Man, jeez.
خیلی
مصاحبه
خودتون
این صدای
ما بود؟
نه این فقط از ما مصاحبه با آقای دکتر ولیان در واشنگتن در روز 26 آوریل 1983 مصاحبه کننده احمد قریشی. جناب ولیان ممکنه یک مختصری از شرایط خودتون اول بفرمایید؟
دوست عزیزم، من در تهران به دنیا آمدم در اول ژانویه 1927. تحصیلات ابتداییمو به ترتیب در دبستان ثریا و دبستان علامه و تا کلاس چهارم ابتدایی انجام دادم. چون پدرم یک افسر ارتش ایران بود، من تحت تاثیر فلسفه زندگی پدرم به دنبال درگذشت اون خدابیاموز وارد دبستان ابتدایی نظام شد. پس از اینکه در اونجا دوره دبستانم تموم شد، وارد دبیرستان نظام شدم. از دبیرستان نظام که تموم شد، وارد دانشکده افسری شدم و راست توپخانه ارتش رو طی کردم و در مهر 1326 با درجه ستون دومی از دانشکده افسری خارج شد. اینو ناگفته نگذارم که من در اواسط کار، در همون موقعی که نزدیک بود که دوره دبیرستانم و دبیرستان زان تموم کنم، به این فکر افتاده بودم که از رشته نظامی خارج بشم و برم تحصیلات دانشگاهیمو در رشته طب ادامه بدم. ولی کم با توجه به مجال صحبتم نیست، گرفتاری های پیش اومد که علی‌رغم تمایل باطنی خودم وارد دانشگاه افسری شد. به هم دلیل پس از اینکه فارغ التحصیل دانشکده شدم، از فکر ادامه تحصیلاتم در زمینه مسائل غیر نظامی خارج نبودم. اون موقع این امکان واسه افسران ارتش وجود داشت که در حین انجام خدمت نظامیشون با استفاده از ساعات فراغت و بیکاری در دانشکده حقوق دانشکده تهران مشغول تحصیل بشن. اولی من به موازات این که خدمت ارتشیم انجام میدادم، دست این در دانشکده حقوق در کنپا قبول شد و دوره دانشکده حقوق رو تمام کردم در رشته علوم سیاسی و اینه بذارید حالا امروز خدمت فرض بکنم. عزت اینم که رشته علوم سیاسی رو من در دانشکده حقوق دنبال کردم این بود که تصور میکردم اگه مثلا برم رشته حقوق قضایی رو پی بکنم، منو در ارتش بفرستن به اداره دادرسی ارتش و در اونجا مشغول خدمت قضایی بشم و بایدم میشدم، چون دادرسی ارتش اون موقع به این فکر افتاده بود که حتی تحصیلاتی هم فراهم میکرد که هفته ها برم رشته قضایی دانشکده حقوق رو ببینم و بعد برم و در دادرسی ارتش خدمت کنم. و این مطلبی بود که من به دلایل زیادی که دیگه بحثش نیست از زیرش شونه خارج کردم. به همین دلیل رفتم در زمینه علوم سیاسی دوره دانشگاه حقوق رو تموم کردم. بعد منتقل شدم شهر خرم آباد لرستان. ولی باز دست از سر این ادامه تحصیلات غیر نظامی خودم بر نداشتم، در کنکور دوره دکترای علوم سیاسی شرکت کردم و مشغول ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی شدم و در مدت 2 سال، حداقل مدت ممکن، این دوره رو تموم کردم. یک پایان‌نامه هم تحت عنوان تضادهای سیاسی آمریکا و شوروی در کشورهای عربی خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم تهیه کردم. این پایان‌نامه با درجه عالی تصویب شد و به صورت یک کتاب درسی هم به هزینه دانشگاه و وسیله چاپخانه دانشگاه چاپ شد که مدت هم در دانشگاه حقوق بسیار ازش استفاده کرد. بعد از گذشت چند سال منتقل شدم به تهران.
هنوز در ارتش بودیم سر؟
بله هنوز در ارتش. منتقل شدم به تهران و کاری به من واگذار شد که ارتباط داشت با مسائل هندوستان و پاکستان و افغانستان. در این زمینه مطالعاتی کردم و کارم انجام میدادم و چون به مناسبت شغلم مسافرت های زیادی به پاکستان میکردم، از فرصت استفاده کردم و در دانشگاه پنجاب لاهورم ثبت نام کردم و یک درجه دکترام در علوم سیاسی از دانشگاه پنجاب لاهور کرد. و در همون موقع بود که ابتدا یک کتابی در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان نوشتم که این کتاب چاپ شد. تهیه این کتاب یک محرک سیاسی داشت در زمینه رفع سوء تفاهماتی که با انتشار کتاب مرحوم فرخ که درباره مسائل افغانستان نوشته بود و
مهدی فرخ.
بله سید مهدی فرخ، خدا بیامرزش. بله با این آقای سید مهدی فرخ ما خیلی از نزدیکم دوست شدیم، مرد جالبی بود. ولی در هر حال کتابی که نوشته بود موجبات رنجیدگی قاطر مقامات افغانی رو از ایران فراهم کرده، چون فرخ در حالی که سمت اداری داشت یه همچین کتابی رو نوشته بود. اون کتاب ما تهیه کردیم و چاپ شد و خدا بیاموزه به دستور شاهنشاه فقید ایران هم یه نسخه از این کتاب رو من بودم در کابل به حضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دادم و یک نشان فرهنگشون هم به من دادم. البته حالا خوشبختانه فرمان اون نشان غارت نشد، ولی خود نشانش شنیدم که غارت کردن بردن.
جواد جان، این کتابی که راجع به افغانستان نوشتیم این دولت از شما خواست؟ یعنی
نه، همونطور که خدمتتون عرض کردم من یه سمتی داشتم در حالی که افسر ارتش بودم که از دید منافع و احتیاجات اطلاعاتی ایران مسائل پاکستان و افغانستان و هندوستان رو باید که مطالعه میکرد. در زمینه افغانستان وقتی مطالعه کردم به اینجا رسیدم که افغانها از اون کتابی که مرحوم سناتور فرخ در زمین کشورشون نوشته بود همیشه گله داشتم، احساس ناراحتی میکردم و ناگفته نمونه که اون مسائلی هم که آقای فرخ نوشته بود فقط یک اظهار نظرات شخصی بود و من به این فکر افتادم که خب با نوشتن یک کتابی این سوء تفاهمات برطرف بشه. این بود که این کتاب خود من مبتکرش بودم که یه همچین کتابی نوشته بشه. این کتاب من نوشتم، بعد مؤسسه انتشاراتی زوار که اونم خراسانی است میکنه اکبر زربار یادش بخیر، حالا اون پیدا سبار کجایی، این کتاب رو اون به سرمایه خودش چاپ کرد و در حقیقت این اولین کتابی بود که به زبان فارسی در زمینه مسائل اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی و سیاسی افغانستان نوشته میشد که در زمینه رفع سوء تفاهمات ناشی از چاپ و انتشار کتاب مرحوم سید مهدی فرخ یک اثرات بسیار بسیار خوبی رو به جای گذاشت. همون که عرض کردم وقتی این کتابی نسخه به پادشاه افغانستان دادم، البته به دستور اعلیحضرت، اعلیحضرت علاقه داشتن که سوء تفاهمات که در روابط ایران و افغانستان هست برطرف بشه، و در همون موقع باز این ابتکار شخص اعلیحضرت بود که موجباتی فراهم بشه که در افغانستان مسائل مربوط به سلطنت مورد توجه بیشتر مردمشون قرار بگیره. و درست یادم هست که در اولین باری که در افغانستان بعد از سالها که از سلطنت محمد ظاهر شاه میگذشت جشن تولدی برایشون مطرح شد که مردم به عنوان تولد پادشاهشون در این جشن شرکت کردن، از طرف ایران یک عده از هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر وقت رفتن و در جشن تولد پادشاه افغانستان شرکت کردن. من در اون مسافرت رفته بودم. در حال این کتاب داری به افغانستان نوشته شد، به دنبالش یک کتابی تهیه کردم با استفاده از تجربیات و مطالعات شخصی که داشتم راجع به اوضاع سیاسی و اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی پاکستان، که اینم باز مؤسسه زبار این کتاب رو چاپ کرد. و این دیگه اولین کتاب بود که به زبان فارسی در مورد درباره اوضاع کشور همسایمون پاکستان نوشته میشه. و در یکی از مسافرت‌هایی که شاهنشاه به اتفاق اولیاءالله شهبانو به پاکستان به عمل آوردن، طبق دستور قبلی شاهنشاه در روز که اعلیحضرت در لاهور با ایوب خان که در اون مورد به سمت ریاست جمهوری پاکستان انتخاب شده بود ملاقات داشتن، یه نسخه از این کتاب پاکستان هم من تقدیم به شما وقت پاکستان کرد. ولی بعدا این کتاب واسه من اینجا درد سر کرد و علتش این بود که در این کتاب یه نقشه چاپ شده بود که این وضع منطقه رو روشن می‌کرد و سرحد تعیین شده برای افغانستان و پاکستان بر اساس اون چیزی که تو این نقشه نشون داده می‌شد تا اونجا که ارتباط با منطقه پشتونستان داشت موجبات گله پاکستانی ها رو فراهم کرد و سفیر پاکستان در اون موقع در ایران یا آقای بود به نام آقای اختر حسین. خب من با ایشون هم ارتباط داشتم، باز به سبب کارم، نه ارتباط شخصی و دوستی نبود، ارتباط شغلی. ایشون این گله رو با ما در میون گذاشت، بهش گفتم که خب در این مسئله مشکلات سیاسی پاکستان که یکی از بخش این کتاب تشکیل میده من اونجا توضیح دادم که شما در زمینه پشتونستان و افغانستان اختلافاتی دارید و اون توضیحات من رفع این گرفتاری رو میکنه. از شما چه بود؟ همون موقعی هم بود که تز من در دانشگاه پنجاب لاهور تحت رسیدگی بود.
تز نراتیو چی نشته بودین در پاکستان؟
همین کتابی که داری پاکستان نوشته بودم تزش بود که هیئت رسیدگیش هم این کتاب هم به زبان فارسی چاپ کرده بودیم، چون ما قصدمون از انتشار این کتاب این بود که چون مردم پاکستان به خصوص اون کسایی که در اون منطقه لاهور اون طرف ها زندگی میکنن اینا به زبان فارسی هم آشنایی داشتن و اصولا هر پا پاکستانی هر وقت میخواست که اظهار فرض بکنه یه قدر اشعار مثلا سعدی یا حافظ میخون، این بسه اظهار فرض. ما نظرمونی بود که با این ترتیب همین مسائل پاکستان مطرح بشه و همین زبان فارسی، خب در اون منطقه وقتی علاقه من داره کتاب هم به زبان فارسی باشه. دانشگاه پنجم لاهور یه هیئت رسیدگی تعیین کرده بود با عضویت میستر امتون معروف که استاد زبان فارسی بود در دانشگاه لندن و یکی از رؤسای دانشگاه های پاکستان در کراچی و یکی از اساتید دانشگاه پنجاب لاهور. نظر دولت پاکستان بود که من در اون کتاب تغییر بدم، نقشه رو عوض کنم اینها، و ما زیر بار نرفتیم. اما این دستگاه امنیتیشون فکر کرده بودن که جلوی تصویب این کتاب رو به عنوان یک تز درجه دکترا بگیر. سلام می کنم یه مدت این کار رو موفق کردم و یکی از عللی که من رفتم در دوره دکترای حقوق دانشگاه تهران در کنکور شرکت کردم فلان همین بود. اینا تصور نکنن که با گروه کشی این تز ما و درجه دکترای ما من این کتاب رو عوض در حال هم گذاشتم و مسئله تموم شد. به هر حال من در ارتش خدمت میکردم تا روزی که تیمسار سپه عبود اسماعیل ریاحی بعد از مرحوم انسرجان اصلا یه ازاسه نبارده بود، حالا میگم مرحوم که الان مرد، اصلا اینکه مرحوم اصلا رو از ادارت کشاورزی نمیگم برداشتن تغییر شغل داد و قرار شد که بره به روم سفارت داشته باشه، مرحوم خدا نکنه تیمسار ریاحی بمیره، در حال تیمسار ریاحی در اون شد وزیر کشاورزی مملکت. من با این تیمسار سپهبد ریاحی در طول خدمت افسرین آشنا شدم. ایشون یه مدت فرمانده لشکر خرم‌آباد لرستان بود که من در اونجا خدمت میکردم. مورد توجه ایشون قرار گرفته بودم، یه دستگاه اختراع کرده بودم اونجا موقع برای افسران توپخانه، چون افسر توپخانه برای تمرین تیراندازی از دو سیستم استفاده میکنن، یکی اینکه با استفاده از تیراندازی حقیقی در میدانهای تیر کار میکنن، یکم هست که یه دستگاهی درست میکردن که با استفاده از اون دستگاه ها بدون اینکه تیر حقیقی مصرف بشه تمام قواعد محاسباتی و قوانین تیر توپخانه رعایت بشه. نظیر این دستگاه یکی داشتیم در دانشگاه رفسنجانی به نام دستگاه بارانوف بود، ولی یه دستگاه بسیار پرخرجی بود و ما در حال در خرم‌آباد را دیگه بحث به اینجا نباید برسه، در خرم‌آباد یه همچین دستگاهی هم درست کردم و با چوب و وسایل محلی ولی با همون دقت دستگاه هدایت آتش بارانوف دانشگاه رفسنجانی. این کار باعث شد که من مورد توجه تیمسار سپهبد ریاحی که اون موقع سرلشکر بود سرتیب بود.
شما درجهتون چی بود اون موقع؟
من موقع ست‌پانیکم بود و تیمسار ریاحی هم سرتیب بود و چون خودش هم افسر توپخانه بود و از کاری که من واسه شده این کار تمام و تهیه این کارا ارتباط داشت با مسائل ریاضی و میزان منحنیهایی که باید در حلوارهای به طول 4 متر کشتیم که تا که با قوانین توپخانه آشنایی دارن معنیش میفهمن. کار مدت یک سال خورده ای من درست یادم که پس از اینکه این میزان منحنی ها تموم شد و اومدن آزمایش کردن و دیدن که با چه دقتی این دستگاه کار میکنه، دیگه تیمسار ریاحی خیلی به من علاقمند تو نشان هنر واسه ما گرفت و من مدت ها بیماری چشم پیدا کردم از بس که در این چند سال واسه کشتن این میزان منحنی.
مشکل نبود برای یک ستوان کاری بکنه که فرمانده لشکرش یک سرتیب و موقع بدم بایش یک رابطه ایجاد کنه، خود این موضوع خب خیلی جالبه که
ده خب یه روز تیمسار ریاحی اومد به پادگان بعدآباد که اون موقع توپخانه پادگان بعدآباد یک ساختمانی بود که تا در جنگ دوم آمریکایی‌ها ساخته بودند و به اعمال یک بیس نظامی در 15 کیلومتری شمال در بین راه خرم‌آباد و اهواز از این پادگان استفاده می‌کرد. پس از اینکه متفق شده بودند پادگان مونده بود و ارتش ایران در اختیار گرفته بود و افسر توپچی در اونجا کار می‌کرد. یه روز تیم سازیاهی اومد اونجا و افسر توپخانه جمع کرد و گفت خب شما اینجا همه امکانات دارید، زمین به این وسیعی دارید، بین شما یه افسری هستش که یه چیزی در حد اون دستگاه هدایت آتش بارانوف که در دانشکده افسری هست و در وسیع روزها ساخته شده بوده اقدام بکنه که من داوطلب شدم که اگه چه امکانات چه در اختیار من بگذارید من این کارو میکنم و از طرف نهای گذاشت که تیم سازیاهی امکانات در اختیار ما گذاشت و این دستگاه رو من درست کنم. بعد از طرف مقامات عالی رتبه ارتش من امتحان کردن، در حال خیلی در اون موقع رئیس ستاد ارتش وقت از ما تبریک کرد و من نشان هنر دادن صحبت رو، در حال من به این ترتیب مورد علاقه تیم سازیاهی قرار گرفتم. بعد از مدت ایشون به سمت فرمانده لشکر تبریز انتخاب شد و به من گفتش که شما بیا با هم بریم به تبریز و که من ازش معذرت خواستم، چون اون موقع مسئله بود در ارتش که افسر ارتش نباید چمدون دست فرماندهانشون بشه. یه فرمانده از من خوشش میواد دوست داشت حالا میره تبریز، منم براشم دنبال این زندگی رو رد کنم برم به تبریز، من نکردم موندم. ما دیگه از تیمسار ریایی جدا شدیم تا اینکه بعد از مدتی من منتقل شدم باز به تهران و تیمسار ریایی هم بعد از جریانات 28 مرداد برگشت به تهران و اونجا یه سوء تفاهماتی در موقع که ایشون فرمانده لشکر تبریز براش ایجاد شده بود و اون موقع پسرعموی ایشون هم ساعتی تغییر رویایی در این ستاد مصدق بود و اینجا هم از اینجا نگذاریم که من در خرم‌آباد که بودم در پادگان نظامی رسمه و در تمام ارتش رسم بود که هفته یه روز بعد از ظهر تمام افسران منطقه، مثلا در تهران تمام افسرهای که در لشکرهای یک و دو تهران خدمت میکردن اینا روزه سه‌شنبه بعد از ظهر جمع میشدن در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده افسری. رئیس ستاد ارتش وقت هم حرکت بود میمد در این جلسه شرکت میکرد، تمام تیمسارها و ژنرالهای نظامی هم میمدن در این سخنرانی شرکت میکردن. یکی از افسرها راجع به یکی از مسائل عمومی دنیا یه سخنرانی میکرد و بعدم رئیس ستاد ارتش میرفت پشت تریبون و راجع به اون سخنرانی اظهار نظر میکرد و بعد مسائل جاری ارتش که باید در اونجا مطرح کنه خودش مطرح میکرد. به همین ترتیب در لشکر خارجی هم همینطور بود. در خرم‌آباد ما دوشنبه ها بعد از ظهر جمع جلسه داشتیم و کار یواش یواش طوری شده که من سخنران حرفه‌ای تمام دوشنبه های لشکر پنج خرم‌آباد و اون موقعی هم بود که دیگه مصدق مرحوم مصدق مخصوصی بود و بدهی بود که اون روزم تبوتاب ایرونی ها ناشی از اون ملی شدن نفت و مبارزات نفتی اینا بالا کشته بود و تمام سخنرانی من مربوط به مسائل نفت و قرض ملی و نمیدونم حکمیت های بین المللی از این مسائل بود. و بعد از 28 مرداد یه مدتی اخبار چسبیده بودن که ما مصدقی هستیم، ما رو خواستم تهران که سخنرانی هایی که تمام سخنرانی ها رو بودیم به تهران و یه سطحی بود به نام سطحی بود، حالا سطحی به موقع سرهنگ بود معاون دوش دوم ستاد ارتش، اون موقع ستاد بزرگ ارتشدار نداشتیم به نام علوی کیا، همین شخصی است که به اساس با درجه سرتیبی در سازمان امنیت یه مدت مأمور یعنی معاون سپهبد بختیار بود و بعد یه مدت معاون سواک بود به وسیله تیمسار پاکستان، کاری ندارم. ما رو آوردن که تحقیق میکردن و منم سوالم بود تا مصدقی همیشه حالا ما این چوبم خود ولی که هم بعد از اینکه مدت تحقیق کردن اصلا صحنه عوض شد، به مناسبت همون سخنرانی ما کردیم به ما نشان سپهبد بافانوری شده و رئیس ستاد ارتش و من همیشه بهش احترام دارم، حقم به من داد و به خاطر همون سخنرانی هایی که من کرده بودم به من یک نشان دانش نظامی هم دادن و ارتش مجموعه سخنرانی های من تحت عنوان 20 بحث سیاسی و اقتصادی اجتماعی چاپ کرد. البته اینا رو داشتم ولی حالا خدا عمرشون بده یا نده تمام زندگی ما رو غارت کردن منم بودم. به هر جب من با تیم سازیاهی از اونجا آشنا شدم و این آشنایی همینطور ادامه داشت. بعد از مدت یه روز تو خیابون داشتم راه میرفتم برخورد کردم به تیمسار ریایی و گفت من انتخاب شدم به عنوان فرمانده سپاه جنوب که مرکزش در شیرازه و لشکرهای یعنی تمام نیروی نظامی فارس و استان اصفهان و استان کرمان زیر نظر این فرمانده بود. من گفت ولی من در تمام مدت افسرین در پست‌های مختلف تا حالا آجودان انتخاب نکردم، ولی تایی حاضری بیا با سمت آجودان من بریم به فارس. من هم استقبال کردم. در سال 1334 بود که من با سمت آجودانی فرمانده سپاه هنج جنوب با تیمسار ریایی رفتیم به اتفاق هم رفتیم اصلا به شیا. اونجا خدمت کردیم تا سال 37. 37 برگشتیم به تهران، تیمسار ریایی شد رئیس اداره یکم ستاد بزرگ هشتگان و باز من رفتم در اونجا و منو گذاشتن مسئول اداره قوانین اداره یکم ستاد بزرگ هشتگان.
اون موقع ارتش با ایلات جنوبی درگیری نداشته بود؟
نه، مسئله خلع سلاح مطرح بود. بازم از داستانهای جالب اون روز اختلافاتی بود که بین تیمسار سپهبد ریاحی و همین آقای سدنفه فرخ تو موقع استاندار خراسان بود پیش اومده بود و بالاخره سدحق با تیمسار ریاحی تشکیل داده شد. تیمسار آقای فرخ و از
استاندار فارس بود.
بله بله بله، با ریاحی که به هم دادن بعد ایشون فرستنش به استاندار خراسان و بعد استاندار خراسان شده. در اونجا یه بیانیه برای تیمسار ریاحی تکثیر کرد و منتشر کرد و روی تقاضای تیمساریایی یک جلساتی تشکیل شد. اون جلسات با حضور مرحوم علا نخست وزیر وقت بود و آقای فرخ و آقای ریاحی و بالاخره نتیجه این شد که آقای فرخ رو از استانداری خراسان برش داشتن. این هم داستان مال اون روز.
اختلاف شد سر چی بود؟
اختلاف سر ما یه فرمانده لشکری داشتیم در شیراز به نام امیرقلی زرقا که اینم از دوستان تیمسار ریاحی بود. در مراکزی که فرمانده سپاه خدمت بکرد امور عشایر اون منطقه رو فرمانده سپاه به صلاح مورد سیگه قرار میداره تصمیم میگیره. اما این فرمانده لشکر در مرکز فرماندهی که شیراز باشه نمیتونه دخالتی در مسائل به صلاح عشایری منطقه داشته باشه و تیمسار زرقام شما با من دوست خیلی هم با من محبت کرده تاریخ کاریش. تیمسار زرقام از این مسئله ناراحت بود، میگفتی که این چه فرقی بین من و فرمانده لشکر اصفهان که اون موقع تیمسار نوزری بود. هم پاک دوست کرد موت بیشاره خدا بیامرز بود. اون در اونجا چون فرمانده سپاه نیست همه کارهای منطقه رو خودش میکنه، من در اینجا چون فرمانده سپاه در مرکز فارسه و منم لشکرم در فارسه در مسائل تصویر خود میشد. در حال این اختلافات بین تیمسار زرقام و تیمسار ریاحی بود، اختلافاتی در همون حال یه اختلافاتی هم بین فرمانده سپاه و استاندار که آقای فرخ باشه وجود داشت. آقای فرخ خیلی مرد تشریفاتی بود و هر جایی که میرفت بایستی که واسش پاسدار بیرون میکردند و یه تشریفاتی رو واسش قائل می شدن که این کار درست نبود و فرمانده سپاه اعتقاد داشت که شهید تشریفات مربوط به استاندار نیست، استاندار نمیتونه در منطقه خودش از یه همچین تشریفاتی استفاده کنه. و در مسائل عشایری فارس، چون فارس همیشه از نظر فعالیت های عشایری یه منطقه بسیار بسیار حساس، فرمانده سپاه تیمساریایی با توجه به اینکه فوکش مسئول مسائل عشایری منطقه میدونست، میگفت من اجازه نمیدم که مسئولیت لوس باشه. استاندار اگر چون که در مورد مسائل عشایری نظری داره، اینو باید با من در میان بگذاره. ریقه ها که خودش با فرماندارش تماس بگیره و فرماندارا به سویه خودشون در مسائل عشایری منطقه دخالت بکنن، این ایجاد اشکالاتی میکنه و مسئولیت هم لوس. در نتیجه تیمسار زرقان و آقای فرخ در پس پرده موجباتی رو فراهم میکردن که تیمسار یاهی ناراحت بشه. تیمسار آقای فرخ هم گاهی وقتا قبل از تیمسار سفرباز یاهی هم که باید گفتم موقع سرلشکر بود، تیمسار سرلشکر عزیزی فرمانده سپاه پنج جنوب بود و تیمسار عزیزی تمام کسایی که میشنستن یه افسر بسیار سریع و درست و خدمتگذاریست. و آقای فرخ هم روی این سوء تفاهمات که بین خودش فرمانده سپاه که تیمسار یه روز دارد اغلب در مجالس این برای رو میشست شهید هم میگفت، این یکی از جملاتش بود که اینجا به جای این که بیان خلع صلاح بکنن عشایر رو، خلع گلیم و جاجیم کردن، یعنی من گیریم گرفتن جاجیم گرفتن و اینا تیم سریاری ناراحت می شود که یه اهانت غیر مستقیم نیست به سرلشکر بخ عزیزی که تیم سریاری هم خیلی به شتاقات هاش پنوارین تیم سریاری جلو این مقاله می شود و در هر حال بگذاریم. ما اومدیم به تهران و تا اینکه تیم سار سفبور ریاهی رفت برای طی دوره دانشگاه جنگ انگلستان و در اون مدت کشون رفت، من مسئول مسائل مربوط به پاکستان و هندوستان و افغانستان شدم. حال تیمسار سفرباریایی انتخاب شد به سمت وزیر کشاورزی من. ایشون در اسفند ماه بود. در اسفند ماه اگر اشتباه نکنم 1342 من روز اول فروردین طبق عادت همیشگی رفتم به دیدن تیمسار سفرباز ضیایی و ایشون رفت بود برای شرکت در مراسم سلام وزیر کشور. چند هفته شد بود که وزیر شد. با خانمش صحبت میکردیم، خانمش هم گفت بله دیروز با تیمسار ضیایی ایشون عرض میگو با اسپایی اسم کجی گذیم صحبت میکردیم و اسپایی میگو بله الان دارم میخواد که ولیان با من بود در این وزارت ما با من همکاری میکرد ولی لوم نمیشه. ولیان باز الان رفته خودش مشغول یه کاری شد و باز ما زندگی رو هم بزنیم به صحبت ها و آقای ولیان شما حاضرید اومد تو بیایید با تیمسا؟ گفتم من با صمیمیت حاضر هستم که با ایشون همکاری بکنم، بالاخره ایشون یه مأموریت حساسی رو گرفته. من در همین موقع تیمسار ضیایی داشتم و خانم تیمسار ضیایی گفت حالا الان با ولیان صحبت کردم و گفتم اگه شما تیمسار بخواد من حاضر هستم با هم بشم. ایشون خیلی خوشحال شد و بلافاصله تعطیلی داد و ما مأمور خدمت شدیم با حفظ سمتی که در اون شغلی که داریم مسائل پاکستان و افغانستان هندوستان داشتیم، با حفظ سمت من مأمور خدمت شدم به وزارت کشاورزی. فکر می‌کنم جایی من اونجا بعد از چند هفته بودش مدیر کل بازرسی
نخست وزیر کی بود الان؟
آقای مرحوم حسن علی منصور.
تو کابینه منصور هست؟
بله
بله. حالا در کابینه منصور که اینا خب اون گروه پیشرو بود و مترقی بودن و اینا، این چطور شد که تیمسار ریاهی را آورد تو وزارت کشاورزی؟ این خود نظر علازد بود؟
مسئله عبارت از این بود که اجرای برنامه اصلاحات ارضی در فارس در مناطق عشایری در تشکیلات خانخانه منطقه ایجاد ناراحتی های امنیتی کرد. و اینا به این فکر افتادن که یک نفر نظامی بشه وزیر کشاورزی که مسائل امنیتی را روش همکاری بیشتری با ارتش داشته باشه و چنین جانه. اون طورا من نمیخوام وارد بحث بشم که اصلا به چه دلیل مرحوم ارسنجانی رو از این کار یا به تقاضای خودش، ولی خب من درست یادمه که مرحوم علم که در اون موقع نخست وزیر بود که ارسنجانی هم وزیر کشاورزیش بود در یه مصاحبه تلویزیونی خودش خیلی صراحتا توضیح داد که چون ما اختلافاتی با وزیر کشاورزی داشتیم که نشد این اختلافات برطرف بشه، نیست که ایشون برکنار شد. و بعد از برکناری ایشون در معذرت میخوام در اواخر کار حکومت به صورت کابینه مرحوم علم بود که تیمساد تفاوریایی شد وزیر، و منم در همون موقع رفتم وقت پس از اینکه مرحوم علم از کار برکناش یعنی تقریر استمت داد و مرحوم منصور نخستادی شد، تیمساد تفاوریایی من دیگه باش مشغول کار شده بودم. درست هم یادمه که وقتی که تیمسار وقتی که مرحوم منصور نخست‌وزیر شد، تیمسار ریایی سوال پیش خودش این بود که آیا در کابینه ایشون من هستم یا نیستم. تکلیف خودش میخواست بده و من اولین برخوردم با مرحوم منصور از اینجا شروع شد که یه روز هستم تو همین تشکیلات که اینا تازه میخواستن حزب ایران نوین رو درست کنند و یه اتاقکی داشتند و اینا تو اتاق جمع بودن، اینا من به وسیله یه دوستی که با مرحوم منصورم دوست بود رفتیم پیش به آقای منصور، خیلی هم به ما محبت کرد و این صحبت ها و در اونجا ضمن صحبت هایی که من کردم که خب حالا با اومدن شما تیمسا سپاوریایی به امان وزیر کشاورزی میمونه و بله بله تیمسا سپاوریایی یه آدم است که کار خودش کرده و میتونه بکنه و ما میشینیم و مسئله ما هم یه مطرح میکنیم. حالا موقعی بود که مرحوم منصور هنوز رسما نخست وزیر نشده ولی همه جا اعلام شده بود که ایشون نخست وزیر رو داره مطالعات چی میکنه واسه تشکیل کابینه. در اون موقع آقای عباس سالور رئیس سازمان اصلاحات ارضی کشور و صحبت از این بود که مرحله اول اصلاحات ارضی تمام شده و مرحله دوم باید مطرح بشه که حالا باید توضیح بدم که خب شما خودتون در جریان هستید که در مرحله اول اصلاحات ارضی صحبت از این بود که هر مالکی که بیش از یک ده شرکت داره یک ده ششتان که برای خودش نگه میداره مازاد برای یک ده رو هر چی داره دولت میخره و منتقل میکنه به کشاورزان و پول ملک رو به اقساط 15 ساله از کشاورزان دریافت میکنه. و خب اون موقع صحبت از این بود که مرحله اول تمام شده و یا رو بعد میرسیم من میگم که مرحله اول تا کجاش تموم شد و به چه تحصیل ها. مرحله دوم صحبت از این بود که هر کسی که بعد از اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی، حالا دیگه مالکی داریم که یه ده داره یا یه ده کمتر از یک ده داره، نمیشه با اجرای برنامه اصلاحات ارضی یک ده زاره مالک زمین بشن چون مالکشون بیش از یک ده داشته، ده مازاد و دولت تعیید تقسیم کرده، یه عده دیگه که در دهاتی زندگی میکنن که مالکش یک ده یا کمتر از یک ده داشته اینا مالک زمین نمیشدن و اینا کماکان باید داد بهره مالکانه بدن و چنین چنین از این صحبت رو اولین مرحله دوم اصلاحات ارضی مطرح شد طبق قانون الهاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی. قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی هم از این نظر اتفاق میشه که همونطور که یادتونه در سال 1334 1300 یه قانون دستور به مجلس که این همون قانون است که به نام اصلاحات ارضی رفت به مجلس و همین آقای آموزگار جمشید آموزگار موقع وزیر کشاورزی مملکت بود و این قانون در مجلس انقدر تغییر دادن که خدا بیامرزه شما شاخ فقط همیشه میگفتن که شیر به یال و دم اشکم از مجلس اومد بیرون. وقت این بود که در اون به اصطلاح اجتماع کشاورزان که در بهمن در ششم بهمن 1341 برگزار شد، قانون تازه که قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی بود و در زمان وزارت آقای هرسنجانی تهیه شده بود، در اونجا رو به رفراندوم گذاشتن و تصویب شد و اسم این قانون شد یه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی. اما این قانون اصلاحات ارضی اون قانون معروفی است که رفت مجلس و اینقدر روش شهر تعریف کردن که طبعا شیره بیاد و اشکم شد و با اون نمیشد به برنامه به نام اصلاح تعریف پیاده کرد که مالکیت ها کماکان باقی میمون به سوال مختلف. و این قانون اون قانون اصلاح میکرد و معروف به قانون اصلاحی قانون اصلاح تعریف. محل اول هم اون قانون تکلیفش روشن شد. بعد در قانون الحاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاح تعریف قوانین گذشت که بازم به تصویب مجلس نرسید، در همون رفراندوم اینا تصویب شد که هر کسی که یک ده یا کمتر از یک ده داره باید که عوضی مزدوری شد یا به نسبت بهره مالکانه بین مالک و دهقانان که روش کار میکنن تقسیم بشه یا به اجاره 30 ساله به کشاورزا واگذار بشه یا کشاورزا حاضر بشن که سهم مالک رو بخرن یا اینکه مالک با کشاورزان یه واحدی تشکیل بدن به نام واحد سهامی زراعی که به صورت مشترک ازش بهره برداری کنن. در یه همچین اوضاع احوالی که این قانون دیگه بعد در سطح مملکت اجرا میشد، صحبت از این بود که اینجا بیش از 4000 اتومبیل جیپ باید سازمان اصلاح تعدی داشته باشه، چند هزار نفر مأمور میخواد و در چنین اوضاع احوالی بود که آقای سالور که اون موقع رئیس سازمان اصلاح تعدی بود و خب چون با آقای حسن علی منصور هم در همون تشکیلات حزب ایران نوین این صحبت ها آشنایی داشتن، موجباتی فراهم کرد که تغییر شغل داد و رفت شد استاندار خوزستان. اما این سازمان اصلاح تعدی بدون رئیس شد و مدت این سازمان به وسیله یک معاون زیر نظر وزیر کشاورزی اداره میشد تا اینکه به مرحوم منصور سوء قصد شد و روزی که سوء قصد شد من درست یادم که یک کنفرانسی بود در همدان با حضور استانداران مناطق شمال غربی مملکت به ریاست تیمسار سرلشکر پاکروان که اون موقع رئیس سازمان اصلاحات امنیت کشور بود و منم به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی در اون جلسه استاندارا شرکت داشتم. در اونجا پس از اینکه ما در اونجا خبر سوء قصد مرحوم منصور شنیدیم و بعدم خبر مرگ ایشون رو و بعدم اطلاع پیدا کردیم که مرحوم هویدا به جامعه شنیدیشون انتخاب شد و همون روزی که مرحوم هویدا وزرای تازه رو بود رو اول معرفی کنه که تیمسار سپهبردیایی هم باز به سمت وزیر کشاورزی معرفی کرده بود، در همون روز علازاد هم فرموده بودن به سپهبردیایی که همون ولیان رو که به سمت مدیکل بازستون خدمت میکنه این رو بزرده برای رئیس سازمان اصلاحات ارضی کشور و در همون کابینه بود که تیمسار مرحوم تیمسار سرشکر پاکروان خداش بیاموزه با هم اسم با مسمایی بود پاکروان، اونم تغییر سمت داد، اونم از سازمان امنیت کشور کنار رفت و شد وزیر اطلاعات وقت و من در همون جلسه نشسته بودیم، در جلسه استانداران بودیم که مرحوم هویدا تلفن کرده به زبان فرانسه به ایشون میگفت که ما نمیشه ولی از جواب ایشون میفهمیم که ایشون میگفت من تابع هستم و به ایشان از ایشان خواست بود که فوری برگرده به تهران. وقتی برگشتیم به هتل بوعلی که نهار بخوریم، دیدم تلفنچی عقب من برمیگرده. رفتم پای تلفن، دیدم تیمسال سپهر ریایی بود که با یه خنده و تبریک و بعد هم تعیین شده به سمت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و شما برگرده. بفهم که ما برگشتیم.
پس ای به پیشنهاد، یعنی خود علازر رسن
بله. حالا خدمتتون عرض کنم که چرا چرا به پیشنهاد خود علازر و چرا علازر من از کجا به نام میشناختم. علت این بود که در اون مدت چند ماهی که سازمان اصلاحات ارضی رئیس نداشت و سازمان اصلاحات ارضی هم اون موقع حساس در این پست اداری مملکت بود، چون برنامه اصلاحات ارضی هم تو نصف کاره مونده، معاون هم که نمیتونه اداره بکنه، باید یه نفر رئیس در حال واسه اونجا انتخاب بریم. تیم ساز تفوریایی به دنبال پیدا کردن شخصی بود که در سمت رئیس سازمان اصلاحات ارضی خدمت. حالا برای اولین بار، حالا اگه به گوش تیم ساز تفوریایی هم رسید اشاره ببخشه، چون این مسائل صحبت تاریخه، تیم ساز تفوریایی علاقه داشت که من بشم رئیس سازمان اصلاحات ارضی، ولی چون به پیشنهاد خودش من رو برده بود به وزارت کشاورزی و پست رئیس سازمان اصلاحات ارضی هم یک پست بسیار حساسی بود، به من میگفتش که ولیان به مصلحت نیستش که من خودم پیشنهاد کنم که تو بشی رئیس سازمان اصلاحات ارضی. و درست یادمه که تیمسال پاکستان به من گفتن که من یه مرتبه به تیمسال ریایی گفتم که چرا برای انتخاب رئیس سازمان اصلاحات ارضی این دست نزدست میکنی. تیمسال ریایی گفت خب داریم میگردیم که آدم پیدا کنیم. تیمسال پاکستان گفتودش که چرا همین ولیانو که افتر عرضشم بوده سالان با خود شما خدمت کرده، توانایی این کارم داره، البته از دید ایشون چرا ایشون نمیداری. بعدها شنیدم که همین عذر رو تیمسال ریایی به تیمسال باکوان هم آورده بود که بله من این چون خودم آوردم، حالا اگه همین من معرفی بکنم، چون این شغلم یه پست حساسی هست، مواد بعدها ایجاد ناراحتی بشه. این است که من خیلی حالا با دقت تیمسال باکوان بعدها خودش به من گفت که در یه مطبعه که خدمت علازت دسته بوده جریان رو با علازت در میون گذاشته و منم معرفی کرده که این افسر من میشناسم و ناگفتم نمون در اون وقتی که من کار افغانستان و پاکستان و هندوستان رو میکردم با تیمسال پاکستان هم ارتباط داشتم. تیمسال پاکستان خیلی اطلاعات وسیعی داشت در اون منطقه. بعد بنابراین تیمسال پاکستان منو معرفی کرده روز و علازت و اون روز و علازت خودشون میدونستن، چون مادام که سالور رئیس سازمان اصلاحات ارضی بود، علازاد روی علاقه که به برنامه اصلاحات ارضی داشتن اجازه دادن که سالور رئیس سازمان اصلاحات ارضی کشور هر 15 روز یا یه هفته یه بار مستقیم خودش خدمت علازاد برسه و گزارشات اصلاحات ارضی رو مستقیما خودش به علازاد برسه. گویی تو وقت وزیر کشاورزی هم شرفیاب شد، اونم گزارشات خودشون میداد. این بود که علازاد هم خودش متوجه این پست اصلاحات ارضی بود و در اون روز در حال در اون جلسه که آقای مرحوم هویدا با دو گزارش معرفی کنه، در همون جلسه علازاد فرموده بودن که ولیانی که اونجا کار میکنه رو بده در سازمان اصلاحات ارضی. وقتی هم که من به تهران برگشتم تیم سال یه من بوسید و گفت دیدی بالاخره این کار رو خود علازاد تصمیم گرفت و ما شدیم رئیس سازمان اصلاحات ارضی. البته که ما به این فکر که برای اجرای برنامه اصلاحات ارضی بریم 4000 اتومبیل جیپ بخریم و 4000 تا راننده میخواد، اصلا اعتبار این سر به جمع نمیداد. ما به این فکر افتادیم که بعد عوضات برسونیم که یه تعداد اتومبیل جیپ ارتش رو برای یه مدتی معمول خدمت بکنن به سازمان اصلاحات ارضی و درست شدم که 400 دستگاه اتومبیل جیپ معمول خدمت شد با راننده های خود نظامی ها راننده ارتش اینا میبرد و ما در اونجا مشغول خدمت شدیم با سمت رئیس سازمان اصلاحات ارضی کلیفش که در اونجا هم دیگه طبق روش معمول در گذشته باز علازت دستور فرمود بودن که من خودم مستقیم خدمتشون شرفیاب بشم و گزارشات اصلاحات ارضی رو بعد علازت برسم. و یک سال بعدش چون سالون هم اول یه مدت رئیس سازمان اصلاحات ارضی بود، بعد بهش ارتقاء مقام داده بودن، شده بود معاون وزارت کشاورزی و سرپرست سازمان اصلاحات ارضی، سال بعد چند تیم سازیایی کسب اجازه کرد و من رو به حضور علازه با سمت معامله وزارت کشاورزی و سفر سازمان کشاورزی معرفی کرد.
جواله ای که شما وقتی رئیسی سازمان ساز کشاورزی بودین فرمودین که شخصا روز علازه میرفتین و گزارش میدین، هر چند وقتی دفعه بود
این ارتباط داشت با مسائل؟ اولا علازه خودشون به من اجازه فرموده بودن که هر وقت احتیاجی داری تقاضا کن بیا پیش ما. اولا کم اتفاق میافتاد ولی حداقل در ماه من دو مرتبه به خدمت علازه میرسیدم و تمام مسائل اصلاحات عزیز گرفتاری های اصلاحات
عزیز. این دفعه اولی بود که تنهایی حضور علازه میرفته؟
من قبل از این فقط یک مرتبه خدمت علازه رسیده بودم، اونم به افسر بودم پس از اینکه به مناسبت ساختن همون دستگاه رمی قرنماباد به دریافت یک قصد نشان هنر مفتخر شده بودم. روز عید در تهران در کاخ گلستان شرفیاب شدم، علازت نشانی به سینه من نرفتم و دیگه من هیچ ارتباط مستقی خدمت علازت نداشتم. یک مرتبه هم البته علازت من به نام میشناختم، تو همونطور گفتم من یک کتاب راجع به پاکستان افغانستان نوشته بودم که علازت میدونستم و فرمودم خودش یک گرد ببره اونجا به حضور پادشاه افغانستان بده. در پاکستان گفتم در حضور خود علازت با اجازه شهبانو در لاهور یه نقطه کتاب پاکستان به رئیس جمهور وقت پاکستان دادم. علازت به نام من میشناختم ولی حضورم دو اینا از اصلاحات عزیز به بعد شروع شد. و حالا اینم بگم و این یکی از افتخارات زندگی منه که پس از اینکه حالا بعد میگم که به چه ترتیبم وزیر شدم، علازت بارها فرموده بودن که این ولیان رو من خودم پیداش کردم برای کار اصلاحات ارضی. در حال ما شدیم معاون وزارت کشاورزی و سفارت سازمان اصلاحات ارضی با کمانکن خدمت علازت، منتها هر مرتبه که من خدمت علازت میخواستم شرفیاب بشم قبلا وزیر کشاورزی رو میدیدم با هم تبادل نظر میکردیم که من این مرتبه این مسائل رو بعد علازت. حالا وزیر کشاورزی هم اگه مطالبی داشت و نظراتش به من میگفت، من پس از اینکه خدمت علازه میرفتم مطالب میگفتم زندن میگوهم قبول. وزیر کشاورزی هم مثلا در این زمینه نظرش اینه، این به این نظر بود که من مطلبی رو بعد علازه نرسونم که وزیر کشاورزی نظر دیگه ای داشته باشه، در حال اون وزیر مسئول وزارت خانه است. اینو به بعد علازه هم رسونده بودم، علازه هم قبول فرموده. یه مطلب دو هم قبول. این مسائل من قبلا کار باید به همین ترتیب انجام بشه و وقتی هم علازه دستوراتی میدادم من مستقیم از خدمت علازه که مرخص میشدم میرفتم پیش وزیر کشاورزی، تمام مطالب شرفیابی رو به طور وزیر کشاورزی میرفتم که علازه این طور فرمودن این طور فرمودن این طور فرمودن این طور فرمودن. و باید بگم که در زمانی که آقای عباس سالور مسئول سازمان اصلاحات ارضی بود یه همچین ارتباطی رو به این ترتیب با وزیر وقت کشاورزی نداشت. خودش میرفت اونجا شرفیاب میشد، مطالب رو مطرح میکرد میومد. حالا در حال این هم همیشه یکی از گله های تیمسار سپه و سیاهی بود. خب معاون در حال من تو رو به انتخاب معاون به سمت معاون انتخاب کردم. از این گرفتاری ها همه جا هست، اونجا اول همه کشوری که میبینید الان در آمریکا. معاون وزارت کشاورزی از سفارت سازمان اصلاحات ارضی خدمت میکردم و این مرحله دوم اصلاحات ارضی هم در مناطق مختلف مملکت طبق برنامه پیش میرم و برنامه رو اجرا میکردم و شاید در اون موقع به من لقب داده بودن پرنده سیاس، در اینکه کار اصلاحات ارضی رو در اینکه بلا تکلیفی زودتر تموم بشه و این مرحله سیستم تغییر سیستم مالکیت اراضی مرزی در ایران هر چی زودتر خاتمه پیدا کنه، مردم تکلیف خودشون رو بدونن و اون ناراحتی ها یا نگرانی ها یه به مورد یا بی مورد برقرار بشه، این بود که مرتب یه دستگاه هواپیمای دولت زیر پای من بود، از این شهر به اون شهر از این شهر به اون شهر. و در حال اون مرحله دوم اصلاحات ارضی هم به ترتیبی که امکان داشت اجرا کرد. البته بعدها که این مرحله دوم استراتژی اجرا شد، ما با یک مشکل تازه مطرح شدیم برخورد کردیم.
حالا از اینجا یک سال مطرح شما فکر می‌کنید علت ای که علازت واقعا پافشاری میکرد روی استراتژی یا ای نظر اول ای واقعا ای ایده خود شاه بود استراتژی ای ارسنجانی ای موضوع آورد جلو چی بود ای؟ چون رابطه شاه با مالکین قبلا که خوب بود.
خب آخه مسئله استراتژی هم دست به کار شدن استراتژی هم هیچوقت معناش به این نبود که علازت رابطهش با مالکین بد شده. شما میدونید که ما از نظر سوق جشی در یک وضع خاصی بودیم. حیاتون باشه در همون موقع همیشه این شعار دهقانان کارگران متحد شوید، من نمیخوام وارد مسائل سیاسی بشم، ولی در هر حال به اینجا رسیده بودن علازت که در مملکت برای اینکه دست به هر کاری در زمینه توسعه اقتصادی بگذاری، اولین قدمش بایستی که اجرای برنامه اصلاحات ارضی باشه. البته شما میدونید، منم میدونم، این الان از بحث ما خارج میشه، ولی که در حال تصمیم نهایی خود اعلیحضرت به این بود که در مملکت برنامه اصلاحات ارضی اجرا بشه. و اصولاً اجرای برنامه اصلاحات ارضی این امکان رو به وجود آورد که سایر اصولی که به نام اصول انقلاب بین مردم به اصطلاح شناخته شد بتونن پیاده بشن. حالا شما خودت میدونی که گیر کار در کجاست. یه وقت هستش که مقدمات اجرای برنامه اصلاحات ارضی رو فراهم میکنن، بعد دست به کار اصلاحات ارضی میشن. یه وقت هست که نه، کار با توجه به دلایلی به ترتیب دیگه ای انجام میشه و اون نیست که در مورد ایران شد. مثلا شاید یه عده گفتن و شاید هم درست باشه، ولی در مطلب من ایران نمیتونست این نظر مطلب توجه قرار بگیره که اول باید از مناطق مرزی مملکت نقشه برداری بشه، بعد اراضی روی مناطقی که نقشه برداری شده و نقشش وجود داره تقسیم بشه. بنابراین در اصلاحات ارضی ایران میاد صحبت از این میشه که واحد میشه واحد ده. حالا شما یه ده دارید، مثلا فرض کنید چند صد هکتار زمین داره و مثلا یه تعداد 500 خانوادگی داره، یه ده دیگه میدونه مثل دهات که در شمال هستن که در یک مساحت محدودی با یک تعداد زیادی زاره. وقت زمین ها فرض بفرمید که یه ده با 100 هکتار مساحت تقسیم بشه بین 1000 زاره، یه ده با 500 هکتار زمین تقسیم بشه بین 10 خانوار زاره. بنابراین اصلاحات ارضی کردن به این ترتیب این گرفتاری واسه ما وجود بود که در خیلی از موارد اراضی زراعتی تقسیم شد به قطعات کوچکی که اینها از نظر اقتصادی یعنی تقسیم غیر اقتصادی بود. مثلا یک هکتار زمین، یک هکتار نیم زمین. وقت بعدها میرسیم به این که چرا دست به کار تشکیل شرکت های سهامی زراعی شدیم و چرا دست به کار تشکیل شرکت های تعاونی تولید شدیم که اینجا حالا میرسه، من انشاءالله باید توضیح میدم. ولی همینجا تا رد نشته بگم، اگر قرار بشه مثلا فرض کنید که یک کشاورزی یک هکتار نیم زمین، یک کشاورزی بغلش دو هکتار زمین، یک کشاورز پنج هکتار زمین، اگر چون که ما مادام العمر بخوایم از این زمین به ترتیب این که هر کس در یک هکتار خودش بکاره، هر کس دو هکتار خودش بکاره، این اسمش کشاورزیه، ولی برداشت زمین برداشت از زمین برداشت غیر اقتصادیه. اینا شبکه آبیاری میخواد. اینا هم بذاره یا فرسیون میخواد شخ بذاره، مثلا واسه یه هکتار زمین کی میره تراکتور بخره یا کی میره تراکتور اجاره بکنه. بعد برای اینکه برداشت بیشتری بشه، این شرکت های سامی درایی به این ترتیب شد که هر که زاره بیاد به نسبت سهم زمینی که داره عضو یه شرکتی بشه که مالکیت این زمین داره، منتها زمینش با زمین سایر زارعین که در این منطقه زندگی میکنن به صورت یک جا مورد بهره برداری. مثلا همشون یه تراکتور اجاره بکنن بیاد تمام زمین ها رو یک پاچه، مال حسن و حسین تقینری رو یک پاچه به صدا شخ بکن، شبکه آبیاری دور کن، یا همشون یک پاچه زمین تفتیح بشه، خدمات کشاورزیشون تقسیم کار به این خوش بشه. در چنین صورتی هم البته بعض یه عده نخواستن بفهمن یا اصرار داشتن که نفهمن شرکت تشکیل شرکت های سهامی داره به هیچ عنوان مغایر با مالکیت کشاورزان نداشت. باز کماکان اولا عرض کردم که مالکیتون زمین نقشه برداری نشده بود، هر کسی سهم مشه، سهمش سهم مشا بود دیگه. مثلا یکی یه جو گاو زمین داشت، یکی دو جو گاو زمین داشت. خیلی خوب، درسته که کشاورز ها زمیناشون به صورت مشا بود، ولی با توجه به سنتی که در ده وجود داشت، از نظر کشاورزی ده مفروض و رعیه بود. یعنی از نظر کشاورز میدونست که درسته که از نظر سقطی روشن نیست که این دو جفت گاوش کجاش مال حسنه، ولی خود کشاورزا همه میدونستن که دو جفت گاو مثلا سید حسن اینجاست که همیشه خودش زراعت میکنه. اینا تو خودشون این مطلب همیشه داشتن، ولی از نظر حقوقی مالکیت مالکیت مشا. از نظر کشاورزی هر کس اون تیکه زمین خودش کشاورزی میکنه. وقت در واحد کوچیک بهره برداری حد درصد یه حد میداره، و آن که ایشان که واحد یک پاچه میکردن و یه واحد بعدها یه در این بچه های دانشگاهی، حالا زمان هرینجام نگذاریم که من این بگم، پس از اینکه من رفتم واحد کار اصلاحات عرضی شدم، رئیس دانشکده حقوق هر جاست یادش بخواهی میدونم زنده سرحمدالله آقای دکتر حسن افشار بود، ایشون اولین کسی بود که با من صحبت کرد که در دانشکده حقوق به دنبال عرضی که در ایران انجام شده و داره تکمیل میشه یه رشته به نام حقوق روستایی مطلب، و ایشون خودش رفت صلاحیت تدریس من رو واسه یه همچین رشتهی به تصویر شورای شورای دانشگاه تهران در اون موقع رسه. بعدم خودم که در دانشگاه ملی بودی کار مونده دواشاش به این فکر رو دیم اصلا برای زندگی روستایی یک حقوق و یک مقررات خاصی به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی وضع شده بود. تمام قوانین اصلاحات ارضی، تمام قانون تشکیل شرکت های سهامی داره، قانون بیمه های اجتماعی روستایی، قانون تشکیل شرکت های تعاون روستایی، قانون تعاونی های تولید روستایی، صنایع غیر کشاورزی، اعظم بزرگ مثلا خانه های فرهنگ، تمام اینا قوانین مقرراتش مجموع اینا و هر قانونی که بعدها در زمینه رفاه جامعه روستایی تشکیل میشد مجموعه میشد به نام مجموعه حقوق روستایی ایران، که یه کارهایی هم در دانشگاه شد که بعد دیگه خب حالا دیگه نمیدونم به کجا رسید ولی شد. فرجم این مسئله برنامه دوم محل دوم اصلاحات ارضی هم به این ترتیب در مملکت اجرا شد. به محضی که ما گفتیم که کار تقسیمه، برگردیم به اجاره، تنها گرفتاری که واسه ما مونده بود این بود که خیلی خوب در مرحله اول که هر کسی ده بیشتر شش تومی داشته دولت خریده و تقسیم کرده بین کشاورزان، و کشاورزان مالک زمین میشدن که دوست داره. در مرحله دوم چهار شرط داشتیم، اونجایی که تقسیم شده بین مالک زاره سهم زاره روشنه، سهم مالک رو، اونجایی که زاره با رضایت مالک سهمشو خریده خب با زاره مالک در تقسیم هم مالک، اونجایی که واحد سهامی زراعی تشکیل دادن که خیلی کم از این ماده راه حل قانونی استفاده شد. اونجا مالکیت کماکان مونده در اختیار مالک، منتها با همدیگه قرار گذاشتن که زارعین و مالکین دست از دست هم بدن، زمینش رو به صورت یک پارچه ازش استفاده کنن و هر کس به نسبت حقش از این واحد سهامداری استفاده. ولی اونجا که 30 سال اجاره دادیم ملک به زارع، 5 سال به 5 سال وقتی که بر اساس اونی که در قانون پیش می نشد بود در میزان مال و اجاره تجدید نظر می شد. هر تجدید نظری خودش 2-3 سال طول می کشید که با تجدید نظر این همه ده. و اکثر مالکین هم چون انتخاب شق بسته به نظر مالک بود، اکثر مالکین هم شق به اجاره انتخاب کرده بودن. به چه امید؟ که شاید مثلا روزی برسه که اصلاحات از ایران متوقف بشه، ملکی منتقل به زاره یکیده به این فکر. یکی این مسئله اجاره به صورت یه دومر بر پیکر برنامه اصلاحات از ایران فقط از نظر تقسیم زمین، اصلاحات از فقط برنامه تقسیم زمین نیست. به نظر من تقسیم زمین در یک برنامه همه جانبه اصلاحات از قسمت خرابکاریه، یعنی شروع کاره. و من همیشه که همیشه هم میگفتم اول مرحله سازندگی. یکی هم مسئله موقوفات بود. این مسئله موقوفات هم یعنی برنامه قانون اصلاحات ارضی موقوفات عام و از برنامه اصلاحات ارضی را مستثنا کرد. مثلا در خراسان که وقتا خود من نایب کلیه بودم و استاندار، اینجا چون اراضیش وقف عام بود و اکثریت اراضی منطقه متعلق به آستان قدس لذوی بود به صورت وقف عام، از دید زاره میگه آقا چه فرقیست بین پسرخاله من که زاره ده علی‌آباده و اون مالکش زمین رو تقسیم کرده، اون مالک شده، ولی من چون در یه زمینی زندگی میکنم که مالکش واسه نیل به ثواب اخروی ملک خودش رو وقت عام کرده، ما تا عوض بایستی که به صورت مستأجر باقی بمونم و یک بام و دو هوا که نمیشد. فما این دو مطلب بایستی که حل میشد و بعد واسه فکر میکرد. یکی مسئله اجاره بود، یکی هم مسئله اجاره در موقوفات هم.
خب این کار با مخالفت روحانیون و اینا رو برو نمیشد سال ارزی اصولا این...
والا اگر داشته بخواد اصلا تمام این گرفتاری هایی که در مملکت ما از نظر اجتماعی پیدا شد به دنبال دو مطلب بود. یکی برنامه اصلاحات ارضی ایران بود، یکی هم آزادی زن. این دوتا رو آقایون روحانی ها اصلاحات ارضی رو تحت عنوان الناس و سلطون و انوار هم باش مخالف بودن. البته همون اینو میگفتن ولی از اون برم میگفت از زل زاره و لکان قاسم. جامعه روحانیت ایران این برنامه اصلاحات از ایران رو باش چیزی نداشت، نظر مساعد نداشت. ولی خب حالا میشنوید همون روحانیتی که با اصلاحات ارضی مخالف بود الان که به قول خودشون در حال اومدن تشکیلاتی رو به نام دولت و رژیم اعلام کردن، نه تنها اون کارهایی که در اصلاحات ارضی انجام شد محترم شمردن، بلکه مستثنیات اصلاحات ارضی ایران را که طبق قانون مستثنا بودن از اجرای اصلاحات ارضی مثل اراضی مکانیزه. اراضی مکانیزه اصلا فلسفه اصلاحات ارضی بود که در جایی که زاره زحمت میکشه متعلق زمینش منتقل بشه به این زاره، ولی در اراضی مکانیزه که مالک با استفاده از وسایل ماشینی و با استفاده از کارگر کشاورزی استفاده میکرد معاف بود از اصابت. ولی همین جامعه روحانیت اسلامی که اون روز اون علمشنگه رو راه انداخته بودن، الان که هر کاری دارشون میخواد میکنن، هر کاری دارشون میخواد میکنن، نتونستن اون برنامه اصلاحات علی ایران رو که اجرا شد به هم بزن، نه تنها این کاری نتونستن بکنن، اومدن مستثنیات مردم هم دارن تقسیم میکنن، اراضی بایر هم که قانون اصلاحات علی گفته که اراضی بایر واقع در محدوده دهات چرا که در ظرف مدت معینی به وسیله مالک آباد بشه مال خود مالک، اونم دارن تقسیم میکنن. تمامش میدونید چیه؟ برای این که کار به جایی رسته بود که دیگه کسی جرأت نمیکرد زاره رو از روی زمینی که بهش تعلق گرفته خارج. من همیشه اون موقع میگفتم که کار اصلاحات از ایران به جایی رسته بود که دیگه نه مالک عاقلی سراغ ده میرفت. حالا بگم که این یه نتایج منفی هم داشت، این برنامه اصلاحات از ایران بدون تردید در اوایل کار در میزان بهره برداری از اراضی مملکت محصر بود و تأثیر منفی داشت. در ایش هم خیلی روشن قبل از اصلاحات عزی یه مالک بد یا خوبی در ده وجود داشت، یه زاره هم وجود داشت، اینا به با همدیگه تفاهم هم داشتیم که به اصطلاح بهره به چه ترتیب باید که بین مالک زاره تفصیل میشه. اگر چنانچه زاره مثلا گاوش میمود، به محضی که به مالک میگفت آقا گاو من مرده، مالک حالا اگر جنبه انسانی هم نبود واسه حفظ منافع خودش هم شده بلافاصله یه پولی در اختیار زاره میذاشت، میگفت پولی یه گاو بخر. یا اگر زاره میومد به مالک ده یا به مباشرش اطلاع میده که آقا زمستون بود و سرد بود، ما بعض امسال اون رو زیر کرسی برغور کردیم و خودیم برز هم نداریم، بلافاصله مالک حالا بگیم جمعه انسانی هم اگه توجه نمیداشت که مالکین هم همه بد نبودن. یکی از گرفتاری هایی که ما در مملکت داشتیم این بود که برنامه استراتژی رو در به خصوص در مرحله اول برنامه استراتژی، حالا یه جایی میگن راهی غیر از این وجود نداشته، ولی چون من دستم در کار بودم در مملکت کسی یاقی نبود، مالک بودن که گناهی نبود، یه وعدی به وجود بودن. اصلا من میشنیدم که میگفتن که به مالکی میگفتن محترمین سابق، یا اصلا مسائلی رو مطرح کردن در هر جامعه ای بد و خوب وجود داره، اینی که نبودم در شب اول عروسی نبودم عروس اول بعد برم واسه پسر، من نمیگم شاید مثلا در یه مورد این اتفاق افتاده بشه ولی آیا همه مالکی به بعد از اصلاح تردی در ایران من مالکی رو میشناختم، هنوز هم میشناختمشون، بعضیشون در قید حیات هستن که با اینکه زمینشون هم تقسیم کرده بودن و در اختیار مالک زاره باشدن، زاره باز تا در وقتی گرفتار میشد بلند میشد میباد شهر در خونه همین مالک سابق و مالک سابق این دکتر میفرستاد دواش درست میکرد زندگیش درست میکرد. این یکی از اشتباهات مسئولین اجرای اصلاحات عزیز در اوائل کار بود که یه وعده به وجود بودن که مالکیت رو به یه صورتی داده بودن که نباید به اون صورت درمی بودن، این اصلا کار بسیار بسیار صحیح نبود، ناصحیح فحش دادن و به مالک بد گفتن و این مسائل رو مطرح کردن. البته من بعد خدا بیان روزه من یک مطلب مرحوم اصنجانی پس از این که از سفارت روم برگشت به تهران، من بس سبیل تصادف یه وقت یه روز صبح معمولا پیاده میمدم توی جاده شمران که پیاده داشتم میمدم، برخورد کردم با مرحوم ارسنجانی که اونم داشت پیاده روی میکرد، صبح پیاده روی که داشت میرد طرف پایین، خب من سلام در حال ارسنجانی در زمینه اصلاحات از ایران خدماتی کرده و همین دلیل حتی اینکه ما یه نشانی رو به صورت طراحی کردیم که عوضا تفسیر کنم به نام نشان اصلاحات از ایران ارسنجانی که سود که در روز اول نشان درجه اول اصلاح تحضیر به دستور علاقه هیچ کس نمیتونه منکر بشه که اون خدمت نکرد و اون وزیر هم یه نفر اون بالاست. وقتی میگیم منظورم این نیست که ارسنجانی صحبت داریم که دوربر یا هر کس بودن و خلاصه حالا میمیده این بود کی بود کی بود من در آخر بودم در میرم دوربر وزیر هم همون کسایی بودن که یه ازم دوربر عوضت بودن. در حقیقت هیچ کس نمیتونه بگه که یه نفر آدم میتونه تمام خسته شده آقا ما حاضریم هم وقت قهوت کنم یخ کنم در حال اینا که ادیت میشه تو تاریخ نمیشه. بگذاریم این مسئله اجاره هم قانون بودیم به مجلس که املاک مورد اجاره هم منتقل بشه به زارعی که من بعد مفصل در این زمینه با هم صحبت کنم. موقوفات عام هم گفتیم هیچ فرقی بین موقوفات عام با موقوف خاص نیست، با این هم فقط با این که واقفی که اومده مال خودش وقف عام کرده و بر اساس وقفنامه اعلام نظر کرده که منافع این وقف به چه مصارف برسه که اغلب در موقوفات عام هم جنبه خیریه داشته و صحبت ها، اگر با اجرای اصلاح تعدیل درآمد این موقف کم شد کسر درآمد درآمد موقف به مصرف تامین مخارج یک برنامه‌ای میرسه. برنامه‌ای که به این ترتیب به علت کمبود درآمد کارشون متوقف میشه یا ناقص میشه چیه؟ در قانون گذشت دولت متعهد شد که در هر جا که به علت اجرای اصلاح تعدیل در موقفات عام درآمد ملک کم بشه این کمبود درآمد دولت هر سال در بودجه خودش میذاره و به متولی اون دستگاه میپردازه. به این ترتیب پس از اینکه مسئله اجاره منتفی شد و اراضی غیر مسکونی اراضی مورد اجاره به زارعی واگذار شد، اراضی موقفات عام هم واگذار شد، صحبت داری شد خب کار تقسیم زمین تموم شد. بنابراین میگه لزومی نداره که کار کشاورزی مملکت در بین چند وزارتخونه تقسیم بشه. ولی قبلا حالا بگم من داستان وزارت خودمو نگفتم. پس از اینکه سپهبد ضیاحی کار محله در زمان وزارتش کار محله دوم اصلاح تعدیل داشت تموم میشد، تحت این عنوان به این دلیل که ما در آغاز سازندگی برنامه اصلاح تعدیل هستیم، تا قبل از اصلاح تعدیل مالک صدای مسائل کشاورزی مملکت بود، یعنی مالک گرفتاری پیدا میکرد به وزارت کشاورزی، به اداره کل کشاورزی محل، به اداره کشاورزی شهر اصفهان مواجه میکرد، مسائل شهر میکرد، اعتبار میخواست، اعتبار میگیره. ولی حالا شما دیدید این مالک بعد یا خوبه که به نظر من همشون خوب بودن، بعد استثنایی که در هر طبقه وجود داره. حالا خب این مالک خوب وقتی سایش از سر ملک کوتاه شد مسائل ده کی باید اداره میکرد؟ ما گفتیم تعاونی ها، شرکت های تعاونی. بسیار یک تعاونی در شرایطی موفق میشه که مردم عادت کنن که تعاونی فکر بکنن و این خودش با یه دستور و با یه بخشنامه و یه مطلب. من همین آقای دکتر ناوندی گوشه صدا کنه، رئیس دانشگاه تهران بود، من دعوت کرده بود که در دانشگاه تهران واسه اساتید صحبت کنه راجب همین تعاونی هم در واجه شروع کردن ایراد گرفتن به تعاونی های روستایی که بله اینطوری این زبان بار مدت ها وقت میخواد تا تعاونی های روستایی بشن تعاونی به معنای واقعی کلام. در انگلستان سیستم تعاونی هست ولی چند سال میگذره، در سوئد هست چند سال میگذره، ما در ایران تازه اومدیم. در یه مملکتی که در بازی فوتبالش هر کسی صرف نظر از تقسیم کار میخواد توپ خودش ببره بذاره تو دروازه، اهل پاس دادن نیست در جامعه شهریش، شما چطوری میخواد یه انتظار داشته باشید که در یه زندگی تعاونی روستایی اونم با یه تشکیل یه شرکت یه تابلو یه خونه سهم بده که سرمایه این شرکت تعاونی نشد؟ این شروع کاره. بنابراین باید این زارعین صدا داشته باشن. شما وقتی واسه چند صد هزار نفر کارگر یه وزارت به نام وزارت کار تشکیل میدی، چطور میشه 3 میلیون قوده خانوار کشاورز 70% جمعیت مملکت رو ولش کنید به امید خدا و اینا نه وایسی در مملکت داشته باشن نه صدای در هیئت دولت داشته باشن؟ روی این مسائل به این فکر افتادن که وزارت کشاورزی تقسیم بشه به 4 وزارت. وزارت کشاورزی تقریبا کارش شد منحصر به تهیه و ترویج، تهیه وضع مناسب، تعلیمات کشاورزی، ترویج تعلیمات کشاورزی، اصلاح وضع، از این صحبت. مسائل مربوط به جنگل و جنگلبانی که یه قسمت بود در قسمت‌های تابع وزارت کشاورزی جدا شد، شد وزارت منابع طبیعی. یه وزارتی هم تهیه کردن به نام وزارت تولیدات کشاورزی که این مسائل به صلاح تولیدات ناشی از فعالیت کشاورزی که دامی که حیوانی به وسیله این وزارتخانه توزیع بشه و کمبود مواد غذایی مردم هم، چون برخلاف اون که همیشه گفته شد که ایران یک کشور زراعتی است، ایران نسبت به جمعیت 13 میلیون نفری که زارعش هم برنج سبزه درجه اول خودش نمیخورد خودکفا بود، ولی وقتی همین مملکت با همون میزان بارندگی و بلکه یواشهایش کمتر جمعیتش به 30 میلیون مواد غذایی اینا رو کی باید تهیه بکنه؟ ما مملکت کشاورزی نداشتیم، ما همیشه کمبود داشتیم از نظر مرد. اما یه وزارتخونه هم درست کنم به نام وزارت تولیدات کشاورزی، قند و شکر و از اون غلات و خرید فروش گندم از کشاورزی اینا هم بسا تقسیم کار کردن که بیشتر بده. به موازفه قرار شد که یه وزارت هم به نام وزارت اقتصادی و تعاون روستاها تشکیل بشه. هر تهیه این وزارتخونه ها رو در زمان آقای مرحوم هویدا تهیه کردند و قبل از اینکه این طرح موقع اجرا گذاشته بشه سپه و ریاهی از سمت خودش استفاده داد، ایشون تعیین شد به سمت سفیر ایران در هلند. و به دنبال این تصمیمات تازه بنده انتخاب شدم به سمت اولین وزیر تعاون، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستاها، که باید بگم اولین وزیر و آخرین وزیر این وزارتخونه بودم، برای که بعد از مدتی که کار تصمیم زدیم به طور کلی تموم شد اصلا اسم این وزارتخونه عوض شد، گفت شد وزارت تعاون و امور روستا. و منم همیشه هشدار میدادم که هیچی بدتر از این نیست که اصلاحات ارضی در اینجا ولش کنید. و به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی که مملکت در اون تاریخ مرتکب شد این بود که بالاخره بعد از مدت، حالا من کاری ندارم که وزارت منابع طبیعی شد جزو وزارت کشاورزی، اون اشکالی نداشت، یا وزارت تولیدات کشاورزی رو با وزارت بازرگانی ادغامش کردن، اون هیچ اشکالی نداشت. ولی ما مادام که یه وزارتی به نام وزارت کار و امور اجتماعی داشتیم، باید یه وزارت هم به نام وزارت تعاون و امور روستا می داشتیم، تا اینکه حالا حالاها جامعه روستانشین مملکت ما اکثریت قاطع جمعیت مردم مملکت ما رو تشکیل میدن و اینها باید که اینا فقط مسائلش کشاورزی نیست. وقتی هم وزارت تعاون و امور روستا بود، وزارت کشاورزی کار خودش میکرد، باز ملوج اون میفرستاد، اصلا میگفتم دوباره کاری سهباره کاری. صحبت از این بود که ما میگویم آقا الان اگه شما یک وزارت داشته باشید به نام وزارت تعاون و اون روستاها، ببینید چقدر از دوباره کاری ها کم میشه. یه جیب میره به ده، یعنی 4 تا چرخ میچرخه، در موادی یه نفر کارمند یه وزارت خونه میبود به ده، در صورتی که تو همین جیب میتونه 7 کارمند مال 7 وزارتخونه تا تو یه دونه جیب بشینه بره، گفتیم بنابراین تمام رو ادغام بکنید، تمام رو وضع کمانی که خب این وزارت که تشکیل شد، حتی مسئله نوسازیش هم، نوسازی روستاها هم از وزارت مسکن و شهرسازی گرفتن دادن به وزارت تعاون و امور روستا. چند سالی برای این مسئله گشت، مسئله واحدهای کشت صنعت مطرح شد. اون چی که مسلمه، ما با خرج زیادی که برای تأسیس صدها و ساختمان به اصطلاح شبکه آبیاری زیر سطح کرده بودیم، باید 7% استفاده را از اراضی زیر سطح میکردیم و این واحد های کشت صنعت که این همه روش تبلیغ منفی شد، این هیچ جاش به نظر من، منهای در مواردی، منهای موارد نادری که ظاهری که زمین زراعتی با ایجای اصلاحات اراضی زیر سطح داشت، البته زمینش خریدن و ظاهر آنجا بیمش کردن، این یکی رو موارد، ولی در خیلی از موارد واحد کشت صنعت قرار بود و به همین ترتیب هم شد در اراضی تشکیل شد که ما زارع نداشتیم، ولی در مواردی هم بود که در جایی که ما زارع داشتیم میخواستم کشت صنعت تشکیل بود، که در همین مورد هم خلافه تصمیم گرفته شد که خب ما اقلا زارع دیگه زمینش نخریم از زیر صد ماخدش کنیم. در اینجا مناطق که زمین داره زیر صد واقع شده، ما شرکت سهامی زراعی تشکیل کنیم که با استفاده از این آبی که با این قیمت واسه ما تهیه شده، ما کشاورزیمون بهره‌برداری اقتصادی باشه، یعنی به درد من این شرکت سهامی زراعی هم در اونجا تشکیل داشت. بنابراین به این ترتیب ما هم بودیم و همه جام
باشه. این وقتی که این سالیایی استفاده رفت و این وزارت خونهای دیگه به وجود آمد، شما شدیم وزیر تعاون امور روستایی، این باز به میل یعنی خود علازر یه پیشنهاد کردن یا این رابطش یا هویدا بود؟
نه خیلی در بررسیش در سطح دولت انجام شده بود. اونجایی که مربوط به میل علازر بود، علازر مصر بودن، یعنی به قول معروف از پاپ کاتولیک‌تر، که زاره رو باید تا آخر خط دنبالش باشید. بزرگترین مطلبی که بعد مورد توجه علازر قرار گرفته بود این بود که ما در مملکت بیش از 67,000 ده داشتیم، ده پراکنده. بعد این از این دهات 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر بیشتر جمعیت داشت، اینها از همدیگه پراکنده. صرف نمی کرد که یه دهی که مثلا فرض کنید که 20 خانواده زندگی میکنن، واسه این ده راه مخصوص بسازی، صرف خونه واسه کشاورزیش بذاری، مدرسه واسه بسازی، درمانگاه درست کنید، فرض کنید مدرسه میسازی، کو معلمش، درمانگاه درست میکردی، کو دکترش، و به علاوه عملی اقتصادی نبود که واسه یه دهی 60 20 خانواده این. به این ترتیب مسئله ادغام دهات در هم مطرح شد و برنامه شد که برنامه ریزی بشه که یه روزی در آینده با ادغام تبدیلی دهات کوچک و مجاور در همدیگه، به جای 67,000 شما 3,000 شهرک داشته باشید، 3,000 شهرک. و این کار برنامهش تهیه شد، مقدماتش تمام شد، منتها اول ما اسم شهرک نداشتیم. ما اول میدیم مثلا فرض کنید که یک تعداد ده تو فاصله نزدیک دوربر هم هستن، هر کدوم مثلا 10 خانواده جمعیت دارن، 15 خانواده میمدیم یه منطقه رو که در مرکز این منطقه قرار داشت به نام مرکز حوضه عمران روستایی انتخاب میکنیم. در این مرکز حوضه عمران روستایی مدرسه میساخت، درمانگاه میساخت، کارگاه واسه فعالیت های غیر کشاورزیشون میساخت، چون برای اینکه کشاورزی
این جیالتون نجیش ارقام یادتون هستن چند جا از این کار را کردیم، چند تا مدرسه
مفصل همه اینا را داریم که بعد همون وارد بحث نشدیم. اینا همه شده بیوگرافی بند از همون قراره همه شو باید که هرکس که اینا را پیاده میکنه بدن اون حسب زواد چه بگیره. ما داریم همه جو صحبت میکنیم که ما هنوز وارد برنامه حساسی نشدیم. من همونطور که خدمت رو عرض کردم واسه این گفتشون رو که ما هم دیگه داریم، من جای مدارکی دارم به شما ارائه بدم. من میخوام بگم که تمام این گرفتاری های اصلاحات ارضی رو به این ترتیب که امروز میگیم، در زمانی هم که اعلیحضرت در مملکت سرحد میکردند و رژیم سابق مملکت اداره میکرده، تمام این کم‌وکاست‌ها در اون گفته شد و مسائلی مطرح شده که این مسائل دیگه به این شل و لفتی و ولی این مذاکرات امروز ما نیست. امروز داریم همتون با همدیگه در ذهن میکنیم، خب این نواری هم یه از اینا رو داره ضبطش میکنه. ما انقدر در مملکت کار کرده بودیم که دیگه عبایی نداشتیم که نقایص کار خودمون رو مطرح بکنیم. و من درست یادم هم که قبلا هم خدمت رو عرض کردم، به مناسبت دهم سال انقلاب ایران در سال 1351، خب یه مراسمی برگزار شد و روزنامه ها جواید هم یه مطالبی رو منتشر کرد. من دارم با روزنامه کیهان 4 مصاحبه مشروب که هر مصاحبه 2-3 صفحه روزنامه کیهان رو گرفته. این مطالبی رو من روز گفتم که امروز با شما بازگو میکنم. اینا تاریخ اصلاحات ارضی به نظر من مهمترین اصل اصول انقلاب سفید ایران. همونطور عرض کردم اجرای این اصل فرصت داد که ما سایر اصلا رو پیاده بکنیم و من تمام این اصول تانچه که با اجرای اصلاحات ارضی ایران ارتباط داره تفصیل واسه اون عرض میکنم تا وقت ارائه میدم به شما که این مسائل رو روزی گفته. اینایی که میگم ما نمیتونستیم حرف بزنیم، نمیشد گفت، آیا یک وزیر مسئول، من چیزایی در اون روز گفتم که در روزنامه خبری کیهان منتشر شده و این نشونه پس هر کس هر حرفی داشته میتونسته بزنه و اینم حساس در این مسئله مملکت. حالا اگر یک نفر اینقدر محافظه کار بوده که یا حالش نداشته حرف بزنه یا میترسته جلوی چهارتا، من نمیدونم، شما شاید جلویتون نباشه، ولی تو همین تلویزیون اون روز، تلویزیون ملی ایران، ما بحثایی داشتیم با همین آقای دکتر نهاوندی حساسیت اندیشمندانشون. حتی من اینو باید فرقاستون عرض بکنم، یادتون هست یک چیزی درست کردن به نام اندیشمندان.
بله بله.
و به نظر من اشتباه، اینا اومده بودن که انتلکتوال ترجمه بکنن، ترجمهش دادن به نام اندیشمند. من در خراسان استان دارم، هر هفته یک بار ما یه برنامه تلویزیونی در شبکه استان داشتیم که من مستقیم با مردم صحبت، سرگرمی بود، مردم روز جمعه همونم بود و به جای اینکه مثلا فرسون تلویزیون دایون ناپلئون رو پخش بکنه یا سلطان صاحب قرار رو منتشر بکنه، به جایی هم بر نمیخورد. ما تو همون برنامه تلویزیون یه مصاحبه داشت استاندار خراسان، تماس مستقیم با مردم، مردم با تلفن با ما تماس داشت. یه روز در یک از
یعنی مردم تلفن بزنن سوال
بگیرن. حالا اون تلویزیون هم اصلا توی استودیو تلفن پخش میشد، صدا پخش میشد، منتها به نوبت یک یکی واسه میکردن، سوال میکردن، من پشت تلویزیون جواب میدم. یه سوال یک کسی از من کرد که آقا این اندیشمندان، این گروه اندیشمندان اینا کیا هستن؟ چی هستن؟ یه نفر از نیشابور تلفن کرده بود، این نیشابوری تلفن زده بود به یه مشهدی، مشهدی از خود مشهد بعدم واقعا همیشه من یه دلخونی از این مسئله داشتم. تقسیم مردم، اگه گفتید اندیشمندان، مفهومش نیست که در مقال اندیشمندان گروه غیر اندیشمندم شما دارید. بله، وقتی جامعه تقسیم میگه، میگه ما اندیشمندانش هستیم، مفهوم غیر مستقیمش نیست که یک طبقه ای هم به نام غیر اندیشمند وجود. وقتی از من سوال کنم آقا من هم حق به شما میدم، به نظر من اون سالری هم که میشینه نقش ریزی برنامه ریزی میکنه که امشب طوری به یک منزل دستبود بزنه که تست نیست این منزل رو به یغما ببره و گیر پلیس هم نیفته، اینم اندیشه داره، منتها اندیشهش در این جهته. ما باید به اندیشه ها جهت بدیم و من این حرف رو من همیشه باش مخالف بودم. البته این کاری دارم بعد ایجاد گره کرده در سر کرد که اون واقعیتی رو گفته بودم، برای اینکه همین اندیشمندان اولین گزارشی که منتشر کردن راجع به اصلاحات ارضی ایران، و به طور کلی تاریخ اصلاحات از ایران رو اولین گزارش اندیشمندان دانشگاه ما تحریف کرده بود. منم وزیر مسئول به این گزارش پس از اینکه بلافاصله در روزنامه ها منتشر شد در رادیو تلویزیون من یه جواب دادم. یادم از روزنامه به خط دوش داره که ولیان به اندیشمندان جواب بود. اونا اندیشمندان چرا مسائل دارن تحریف میکنن؟ بعد از تعاونی های ما ایراد گرفتیم. کی گفته که تعاونی های ما بدون عیب و نقصه؟ ما اول شروع داریم تازه حرف تعاونی شدنی میزنیم و در دهات هم داریم به کشاورزا میگیم که اگه شما بخواید زندگی خودتون رو ملفق کنید، مشکلات خودتون رو حل بکنید، چاره‌ای غیر از این ندارید که تواناییاتون رو رو هم بریزید و تعاونی هم فکر بکنید. مالام که دانشگاه تهران نمیتونه با شرکت اساتید دانشگاهی خودش یه شرکت نمونه تعاونی تشکیل بده، این استاد دانشگاه حق نداره به تعاونی. ما کی ادعا کردیم که تعاونی های روستایی ایران بدون عیبه؟ ما اومدیم میگیم آقا اگر قراره که دیگه اون مالک خوب یا بد در صحنه ده وجود نداشته باشه که دیگه نداره، تو ده همه که نمیتونن تصمیم بگیرن، اینا باید عادت کنن دور هم دیگه جمع بشن. و اتفاقا این زندگی تعاونی در دهات ایران نه تحت عنوان تعاونی، شما بونه کشاورزی رو شنیدی؟ اینا بین خودشون این مسائل داشتن. ما حالا اومدیم داریم میگیم که بله ما حالا یه مدیر عامل شرکت تعاونی، یه شرکت تعاونی تشکیل بدید، مجمع عمومی داشته باشید، هیئت مدیره داشته باشید، فلان کنید، تمنید، ولی به شرط که شما فرصت بدید که این تعاونی های ما پا بگیرن. از این گرفتاری ها لا حد و لا تحصا ما داشتیم. و حالا که این همون دانشگاهی بود که من کاری ندارم، اگر آقای دکتر نهاوندی که رئیس دانشگاه شده بود درس میداد، با تصویر همون دانشگاه منم در اون دانشگاه درس میدادم. ما دیگه زبون همدیگره که نیست. من که ادعای فضل پیشرفته ترین آن نداشتم که، ما هم با هم بودیم، حرف همدیگره میفهمیدیم. ما که همیشه با هم همکاری داشتیم، معایبی وجود داشت، خب این معایب برسی که میگفت. ولی کنار گود نشستن و لنگش کردن این از اون حرف هست. یه دوستی داشتیم به نام آقای کاظم ودیعی، هر جا هست خدا نگرش داره، یه مؤسسه داشت به نام مؤسسه تعاونی دانشگاه تهران. اغلب من تو همون مؤسسه میرفتم درس میدادم. ایشون مغز متفکر تعاونی ها بود از نظر تئوری، بنده حرفی ندارم، قبول دارم. آیا اینا وقتی می نشستن بله تعاونی روستای ایران با منبع می رفتن، ما گفته بودیم که تعاونی ایران تعاونی های سوئد هستن، تعاونی انگلستان هستن با 100 سال سابقه. اصلاحات از ایران از سال 1341 شما بگیرید تا امروز 1362 تازه میشه 21 سال. واسه به هم زدن یک نظام کهن روستایی به شکل به تعطیل، شما یه سوالی کردید و از جواب اون در نرفتم و گفتید که این اجرای برنامه اصلاحات از ایران فکرش فکر خود اعلیحضرت بود یا تشکیلات امنیتی بود، چی بود چی نبود، اونو ما به نظر من یه جاییست که دیگه باید گفت. اصلاحات از ایران قبل از اینکه هدف اقتصادی داشته باشه هدف اجتماعی داشت. این هدف اجتماعی برای احتراز از مشکلات سیاسی مطمع نظر قرار گرفت. و به نظر من یکی از گرفتاری هایی که ما همیشه با دیگه کمونیست که اشکال مثلا کمونیست ها به اتقال میگن، اون میگه من کمونیست هم، من میگم آقا من کمونیست نیستم، من تابع فلان مکتب سیاسی هست. ولی کمونیست قبول داره که اگر در یه جایی قبل از اینکه اون به جنبه مسلک دیگه ای با عقیده سیاسی دیگه ای جنبید و برنامه اصلاحات ارضی رو روبرا کرد، به ترتیبی که دیگه زاره مالک به ده راه نده و مالک عاقلی هم دیگه حاضر نشه به ده بره، دیگه چی داره؟ به ده ها میگه متحد بشید که چی کار کنید که مالکیت های خودتون رو کم نکن تلقی کنید. ما یکی از گرفتاری هایی که در گیم سابق ایران با کمونیست ها داشته، مثلا سهیم کردن کارگران در سود کارخانه جان. شما کدوم یک از کشورهای کمونیستی دنیا رو در تاریخی که در ایران این موضوع مطرح شد، من حالا کاری ندارم، فقط از نظر مطرح شدن اسلام، حالا راجع به واحد ماهیتش نمیشه، از نظر مطرح شدن اسلام دکتر قریشی، کدوم کشور کمونیستی رو میشناختی که کارگران کارخانجات در سود کارخانجاتشون موفق نبودن؟ حالا همین است که در یک کشوری حرفش زده میشه، این که گناه نیست، بیان آرزو و امید که در هیچ جای دنیا امید گناه نیست. یک کشور گفته برای این کاری میخواییم بکنیم، من کاری ندارم، تا آدم کار نکنه اشتباه نمیکنه، ولی اشتباهی که یک خدمت گذار میکنه این خیانته. این کسایی که امروز بالای منبر رفتن و اون روز هم مثل من فرصت داشتن زنده که مسئول کار هستن مصاحبه کنن و کم کارسای بگه خیانت، من در اینجا گفتم در این مصاحبه خیانتی بالاتر از این نیست که ما فقط با تقسیم زمین کار اجرای برنامه ساعت از ایران رو خاتمه یافته تلقی کنیم. اینو گفتم، من گفتم بعضی ها میگن که کشاورز شعور نداره، سواد نداره، قبول دارم کشاورزی ممکنه وجود داشته باشه و زیاد هم وجود داشت و هنوز هم وجوده که سواد خواندن و نوشتن نداره، ولی این کشاورز سواد زندگی کردن داره. این کشاورزی که سواد خواندن و نوشتن نداره، خودش و اجدادش سالهای سال پشتان هم دیگه نرسن در نرس در این طبیعت خشن دهات دور افتاده ایران خودشون زنده نگه داشت و ما جامعه شهرنشین دهتیز کردش در مقابل اولین سرما و یخبردار سرما قدیم پیش کاش نکردیم، اون مسائل خودشو حل کرده، ما مسائل خودمون رو نتونستیم حل بکنیم در جامعه شهریمون، نه تنها مسائل خودمون رو حل نکردیم، اصلا جامعه شهری مبتکر ایجاد بی‌نظمی در جامعه روستایی ایران شد. این حرف ها روز زده شد، هیچ کس هم مداد لای انگشت فنده نداشت، نه والا این حرفه که حالا امروز، حالا دشمن که دشمن سوال، از دشمن کسی غیر از دشمنی اگه توقع داشته باشه حالا با عاقلی نیست، حالا گوی این که ما دشمن با شرف و بیشرف هم داریم، یارو میگه من در سر گردنه دوز ماله زد ولی خدا پدرش بیاموزه، دوز با شرفی بود که دوز مگه با بله بابا، این اومد هر چیزی که در ظاهر بود گوشواره از گوش زن من کم دست من دست، ولی دست معذرت میخوام تو سینه زن من نکرد، ولی دوزده بیشرف اون کسیست که میاد دست تو سینه زن من رو ناموس من رو میکنه، حالا دشمن هم دشمنه باشه میشه، ولی در هر حال دشمن آدم. چرا دکتر ما با دوستانمون بلا تکلیفی؟ امروز شما ملاحظه میکنید هر کس از جاش بلند میشه، من خدمت اعلیحضرت رسیدم تذکر دادم، پس اگر راست باشه که ما میگیم راست اصل صحته، تو که خدمت اعلیحضرت رسیدی پس جای دیگه چطور میگی ما نمیتونستیم جای اظهار نظر بکنیم وقتی تو به اولین فرد مملکت، حالا در اصلا که تی بر کسایی که همچین مسائلی میزنن اصلا علی حرفا نبودن. شما پارلمان ایران نگاه کنید، همون آخرین پارلمانی که ما داشتیم در رژیم گذشته، روزهای آخر اون پارلمان اتحاد نمایندگان اون پارلمان با مطالبی که روزهای که شرفیاب شدن حضور اعلی، این محال گرفتارمون ایناست. حالا اصلاحات حضوری یه تیکش بوده، مسئله عبارت از این است که یک روزی ما بایستی که دست بگیریم از اون چی که سرون اومده و تعصب نداشته باشیم و حالا دیگه آخرین خدمتمون به مملکت این است که دروغ نگیم، تمام مسائل مملکتمون رو مطرح بکنیم، شاده شما با این بالاخره این مطالب هر چیش میده رو نوار دونه، یه روزی نوار گوش میدن، شما دارید الان محبتی میکنید در این زمینه و خب
اول یک سوال
من حاضر هم که شما سوال بکنید.
یک چند دقیقه دیگه
هر کسی که این نوارا رو بعد گوش میده با اگه از حرف ما چیزی گیر نیاد باید که باز به خود من مراجعه کنه.
یک سوال از مراجعه توی شورای اقتصاد یا این مجالس یا جلساتی که خود اعلیحضرت هم تشریف داشتن اینا وزن آزاد حرف میزنن یا میدونستن حرف رو یه
نتونستن سخن از زبان من. من یه مذهبی خدمت من ارسان دارم. من خودم به مناسبت شغلی که داشتم حالام که وزیر کابینه بودم در جلسات شورای اقتصاد عضویت داشتم. در یکی از جلسات شورای اقتصاد که این اشخاصی که میگم الان حاضرم عضو بودم و خوشبختانه نجاتم پیدا کردم و الان زنده هست آقای آموزگار نخست وزیر سابق، آقای صفی افسیار زنده، آقای مجیدی خوشبختانه از حادثه اخیرم جون سالم به در برد و زنده است، آقای قاسم معینی زنده است، آقای معینیان که دبیر این شورا بوده زنده است، آقای مهدی صمیمی زنده است، آقای فرمان فرمایان که رئیس سازمان برنامه بود
خداداد
اون زنده است. از بین اعضای شورای اقتصاد اون روز مرحوم هویدا دیگه نیست، مرحوم روحانی نیست، آقای انصاری زنده است. در اونجا دو تا مطلب در جواب جنابالی من به امان خاطر خودم هست کم اینام زنده هست. یکی این بود که یه روز عوضت من اونم در شورای اقتصادم که جلسه تشکیل میشد تمام وزرا بدونیم که اصلا عوضت دستوری داده باشه دستشون میذاشتن رو سینه شون اینطور که من نشستن حالا نوار که من نشستن دست نشستن رو سینه میشستن. آقای هویدا خدا بیامرز اول میومد دستور کار جلسه شورای اقتصاد رو مثلا میکرد که قربون اجازه فرمایید که مثلا مجیدی در فلان مورد صحبت یا وزیر دادایی در فلان مورد صحبت کنه یا ولیان در فلان مورد صحبت کنه. یکی از روزها بود که و یادتون هم هستش که همیشه مرحوم هویدا دیگه اواخر تکیه کلام شده بود که اعلیحضرت فرمانده هستن من رئیس ستاد اعلیحضرت دارم. در اون جلسه شورای اقتصادم متکلم فقط اعلیحضرت بودن و صحبت میکردن و تمام این ماهام که دور بر نشسته بودیم هیچ سلام رو تکون میدادیم و فرمایشات رو بسیار تایید اعلیحضرت همونن که من شما رو اینجا جمع میکنم که وقتی مسائل مملکتی مطرح میشه اگر کسی چیزی به نظرش میرسه مطرح کنه که اینجا روش بحث کنه. بذارید نخست وزیر بشینه و مرتب بگه که ما یعنی خود اعلیحضرت فرمانده هستیم و خودش یعنی آقای نخست وزیر رئیس ستاد بگه هر چی داری. ولی شما باید بدونید که اینجا وقتی جمع میشید مسائل مملکتی مطرح سوال مطرح نمی کنید مطرحی رو مطرح نمی کنید بحث نمی کنید اون روزی که مسئولیت مطرح بشه شما مسئول هستید بنابراین حرفاتون رو اینجا بزنید. این یکی اینو گفتم. مطلب دوم این سوتیزنی تموم شد
هنوز چند دقیقه گفتم
مطلب دیگه در یک از جلسات شورای اقتصاد مرحوم روحانی اینو دیگه کس که نمیدونه خواجه حافظ شیرازی در من دو قربون برای اینکه خوشحالشی میخوام خدمتتون عرض کنم که درآمد سرانه کشاورزان در مواردی از 5000 دلار افزایش بیشتر شد. حالا از خوشحال شدن و فهمونن چرا که نه من دست کنم حالا از دارن فهمونن که چی میگی؟ میگی بیشتره؟ گفتم نه قول من میخوام خدمتتون عرض کنم که یا وزیر کشاورزی اشتباه میکنه خدمتتون یا اینکه در خلاف حقیقت داره صحبت میکنه. برای اینکه در بلوچستان و سیستان ما هنوز خانواده کشاورزی داریم که در یک سال 300 تا یک تومانی بیشتر درآمد نداره. این درسته که ممکنه مثلا در اطراف شهریار کلر کشاورزی پیدا بشه که در سال 5,000 دلار داشته باشه، ولی این به اون معنا نیستش که خاطر همه ما آساده باشیم که کشاورزی. این هم فقط باعثی میشه که فردا بنده اعتباری که از این آقای مجیدی سازمان برنامه ها میگم بگه وزیر کشاورزی گفت تمامت شده هم. من اومدم بگم خدمت علازه که قربون به نظر بنده در این مملکت در بخش کشاورزی کشاورز غنی غنی تر میشه و کشاورز به اصطلاح تویدست تر میشه. رو افتحان هم دارم کن اشتباه کردم، من قربون در این مملکت تغییر فقیر تر میشه غنی غنی تر. حالا این ترتیب درست نه. علازه سمونه که یعنی آقا در این مملکت روز به روز فقیر تر شدی. گفت نه اون بنده جز اونایی هستن که در این مملکت روز به روز فقیر تر شدن. حالا این به این فرد علازه فهمدن که من روز 17 سال توی این مملکت من به سهم خودم زحمت بکشم، همه تون دارید زحمت بکشید تمام مملکت. خب بگید در چه موردی چنین چنان بشه؟ من دستور بدم الان به شما گفته بشه که از این عده‌ای که امسال میخوام برن حج چند نفرش کشاورزی. من در مورد موقع قربون امسال درست که خواهد هم دارید گفتم که امسال 17,000 نفر مثلا این عدد دو
واشنگتن در روز 21 ماه می 1983. جوادیم میخواستم خواهش کنم که به طور مفصل نظریات خودتونه راجع به اصلاحات ارضی و اشکالاتی که باهاش روبرو بودین و نظر خود اعلیحضرت راجع به اصلاحات ارضی بفرمایید و به طور تفصیل بگین که چه واقعا برداشت خودتون از این برنامه چی بوده و چه ارزیابی راجبه این برنامه میکنید، چون یک نقش خیلی عمده‌ش در اصلاحات ارضی شما داشتین، اولین وزیر اصلاحات ارضی بودین و از پایگزارای این وزارتخونه بودین و سیاست دولت هم در این برنامه تا اندازه خیلی زیادی مربوط به خود شما میشد و نقش شما و چون این بحث خیلی طولانی خواهد بود یکی مخواستم تو تفسیر بفهمیم و بعد بفهمیم بینیم که به عقیده خودتون این برنامه به طوری که نظر خود شما بود یا نظر اعلیحضرت بود تموم شد و چه عواملی باعث شد که آیا این بو هدف نهاییش نرسه یا به عقیده شما رسید یا دیرتر برسه یا هر برداشتی بود و چه انتقاداتی به این برنامه وارد بود.
خب چند مطلب رو باید از همین ابتدای صحبت روشن کنم. اول باید بدونیم که اصلاحات ارضی محتوای اصلی حرکت انقلاب دگرگونی هرچی که اسمش میخواد بذارید بود، منظور همون انقلابی است که در گذشته به عنوان انقلاب شاه و مردم در جامعه ما شناخته شد و از اون صحبت میشد. این انقلاب، این حرکت، این دگرگونی بدون ایجاد یک سیستم اجتماعی و اقتصادی نو در روستاها، بدون از میان بردن رژیم ارباب رعیتی که در 15 سال آخر دوران سلطنت شاهنشاه فقید و عزیز از دست رفت ایران، صفت بارز اجتماع ایرانی شناخته شده بود، شاه هرگز ممکن نمیشه. مطلب دوم این است که تقسیم زمین میان یاران، یعنی در واقع تغییر سیستم مالکیت زمین های زراعی، تنها نخستین گام در راه اجرای اصلاحات اساسی در جامعه روستایی ایران بود و باید در اینجا تأکید بکنم که در برنامه اصلاحات از ایران تقسیم زمین میان زارعان تنها یک قسمتی از برنامه همه جانبه اصلاحات از ایران شناخته می شد و شد. خب در اون موقع من می گفتم، حالا تکرار می کنم، شاید بعضی ها فکر کنم که باید میان بودن مالکیت های بزرگ زراعی و انتقال مالکیت از مالکان به خودداران، ما با اون چی که با اجرای اصلاحات ارضی ایران، با اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران میخواستیم به اون برسیم رسیده ایم. اما در اون موقع تأکید من برای این بود که این نحوه تفکر یک اشتباه خطرناک است. در اینجا اشاره کردم بعضی ها فکر میکردم و شاید حالا فکر میکنم، من همیشه وقتی به این بعضی ها اشاره میکنم البته اینو باید اعتراف کنم که با تلخی از این بعضی ها یاد میکنم. روز میگفتم، روزا مرز میکنم که ویران کردن سیستم فئودالی در ایران مهمترین عمل سیاسی بود که دست کم در 1500 سال گذشته در تاریخ ایران صورت گرفت. تأکید میکنم که هنوز زوده که مردم و توده واقعی مردم صرف نظر از اون تعداد از مردم که همه مطالب رو اگر بیشتر از من ندارن کمتر از من نمیدونن، ولی خب به دلایل که نمیخوام وارد بحث بشن خودشون رو به قول معروف به کوچه علی شب میدنن، این ویران کردن سیستم فئودالی در ایران یک کوشش جدی بود در راه و جهت از نو شکل دادن به اجتماعی که از دیرباز و از زمانهای بسیار بسیار گذشته در چارچوب فئودالیسم زندگی کرده و این کار یعنی این ویران کردن درست بدان شباهت داشت که یک بولدوزر را به میان یک خانه پوسیده بردگان حرکت داشت. همین که این کار انجام شد یعنی سیستم فئودالی در ایران ویران شد، فوراً این پرسش پیش می اومد و آمد که چه چیزی می خواهیم به جای آنچه که ویران کرده ایم بگذاریم، و این مسئله بود که من همیشه روش پافشاری میکردم و حالا هم با یادآوری این مطلب باز تأکید میکنم که تقسیم زمین میان کشاورزان ایران نخستین قدم در راه اجرای یک برنامه بود که قرار بود زیربنای اقتصادی و اجتماعی ایران رو زیررو بکنه و به نظر من کرد. در حال کار تقسیم زمین در ایران بر اساس قوانین و مقررات موضوع تمام شد و با این اقدام این اطمینان حاصل شد که فئودالیسم دیگه هیچ وقت بر ایران مسلط نخواهد شد. مکانیسم لازم برای جلوگیری از تشکیل مجدد مالکیت های بزرگ ارضی که متکی بر بهره کشی انسان از انسان باشه به وجود آمد. در بسیاری از نقاط ایران مرحله سازندگی برنامه همه جانبه اصلاحات از ایران آغاز شد و به معنا و مفهوم واقعی کلام و به شهادت اون گروه از مردم علاقمند به سرنوشت میهن ویران شده امروز ما و ایرانی که در اون روزها میرفت به جایی برسه که مورد علاقه در درجه اول پادشاه فقید ایران علیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و سایر وطن پرستان بود، برسه تصویر کلی اجتماع روستایی شایسته ایران انقلابی در ذهن ها شکل گرفت. در بعضی از روستاها خانه خانها که واقعا ستمگده منطقه بود و همون خانه هایی که دهخانه رو در اون خانه ها به زنجی میبستن اغلب مبدل به خانه فرهنگ روستایی شد. من بسیاری از این خانه‌ها رو از نزدیک در مناطق مختلف مملکت به خصوص در مناطق غرب و مناطق جنوبی کشورمون با چشم دیدم. بگذاریم حالا باید گفتش که خب از میان بردن فئودالیسم در ایران چه نتایجی رو در بر داشت. به نظر من این مطالب من در همون روزها گفتم، واقعیت ها هیچ وقت عوض نمیشن و امروز که این صحبت رو میکنم با توجه به این که پادشاه وطن پرست ما در بین ما نیست و از این رفته هست، من میتونم بیشتر این پرده ها رو بالا بدنم چون دیگه مسلمان اشخاص کوتاه‌فکری که در بین ما همیشه بودند و هنوز هم هستند و در آینان خواهم بود نمیتونن بیان این حقایق رو به نوعی مداهمه یا از قول خودشون بگم به نوعی تملق‌گویی تعبیر رو تفصیل کن. بنابراین خیلی صریح باید خدمت رو عرض بکنم که اولین نتیجه عمده این اقدام بزرگ یعنی از میان بردن فئودالیسم و ویران کردن سیستم فئودالی در ایران این بود که روستاهای ایران به تبعیت از میل و علاقه وافر و همیشگی شخص پادشاه بزرگ ایران روی نقشه قرار گرفتن. منظورم اینه که به معنای واقعی این روستاها روی نقشه ایران قرار گرفتن. پیش از انقلاب شاه و مردم همه میدونید، به خصوص شما آقای قریشی که با مسائل روستایی ایران به دلایل مختلف آشنایی زیادی دارید، روستای ایران اصلا به حساب نمیومدن. کسی درباره این توده‌های روستانشین فکر نمیکرد. از دردها، از امیدها، نیازهای آنان صحبتی نمیشد. این روستانشینان صدایی در اینجا نداشتند. با وقت اجازه بدید باز تأکید بکنم که این شاهنشاه ایران بودند که نمیخوام بگم کسای دیگه هم نبودند، ولی خب در رأس اینا شاهنشاه ایران بودند که به این اکثریت بزرگ جامعه ایران فکر میکردن و ما میتوانیم تقسیم املاک مزروعی سمسرتی ایران میان کشاورزان و زارعین که به روی این املاک کار میکردن نشانه از این واقعیت به عنوان نشانه از این واقعیت قبول کنه. وضع روستاها تغییر پیدا کرد. آینده روستاهای ایران به تدریج در مرکز اندیشه و تفکر به اصطلاح تیپ روشنفکر و انتلیکتوئل ایران در روشنفکران ایران قرار گرفت. برنامه ریزان، مدیران، متفکران ما با کار در زمینه روستاها و دست به قلم بردن در زمینه مسائل مربوط به روستاها و جامعه روستانشین علاقه خودشون رو به پیشرفت ایران نشان میدن. من اون روزها میگفتم پیدا کردم من بیش از 10 سال دست کار مسائل اصلاحات از ایران بودم و لااقل در حتی یکی از کارمندان دولت یا یکی از افراد ملت که در این زمینه کار میکردن من هم کار میکردم. بله در اون زمان میگفتم که هنوز بعضی افکار نادرست که از گذاشته فئودالی به اسسته بود وجود داشت و در اون روزها روستایان ما بر اساس این افکار نادرست به عنوان بازیچه های تاریخ نه سازندگان تاریخ به یاد می آمدند. می گفتند که دهاتی بی سواد چه می کنند. من اون روز می گفتم حالا یادآوری می کنم که دوستان ما ممکن است سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند و واقعا خیلیشو نداشتن، اما سواد زندگی کردن رو داشتن. اون روز میگفتم حالا تاکید میکنم که همین روستاییانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن معنای واقعی انقلاب، تحول، دگرگونی که در ایران به موقع اجتماعی شروع بود شاید بهتر از دیگرمون درک میکرد. سالها قبل از اینکه در زمینه یک انقلاب کشاورزی در ایران صحبت بشه صحبت کردن از اجرای برنامه ساتردی در ایران شک و تردید بسیاری از کارشناسان رو تحریک می‌کرد و شما خودتون یک شخصیت دانشگاهی مملکت ما بودید و هستید و اینو حتما قبل از من درک کردید که همون اوضاع احوال کارشناسان ما چیزی از ایران روستایی نمی‌دونستن و هر وقت هم که از توسعه اقتصادی صحبت می‌کردن زود می‌شد درک کرد که عقاید خود رو از کتاب‌های درسی بعضی از بیگانگان می‌گرفتن و درست به همون جهت که روستاها رو به حساب نمی‌آوردم در عمل تبدیل می‌شدم به مشاطگران شهرهایی که در اون روزها سخت بیمار و خلاصه باورشون نمی‌شد که در ایران بزرگ، ایرانی که بیش از 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داشت و داره، فقط شهرها نیستند که باید عمران و آبادی اونها مورد توجه قرار بگیره، بلکه بیش از 67,000 ده هم ده پراکنده در این کشور وسیع وجود داشتن که بیش از 65-6% از جمعیت ایران رو در بر می‌گیرد. وقتی هم که جنبش اصلاحات ارضی در ایران آغاز شد، بعضی از همین کارشناسان از فرهنگ برگشته ایران با شتاب و عجله و برای اینکه از قافله حقب نرفتن به عرضه یه مدل هایی که از روی کتاب های انتظایی کپیه شده بود بعدا، اما ایران مثل خیلی دیگه از کشورها ناچار بود راه‌حل‌های ویژه‌ای رو برای حل مشکلات خودش پیدا کنه و واقعیت این بود که هیچ مدل تقلیدی ممکن نبود موفقیت ایران رو در برنامه‌های انقلابی اون روزش تصمیم بود. خیلی ها دوست داشتن که از پایان گرفتن اجرای برنامه اصلاحات از ایران صحبت کنند و به طور خلاصه صحبت از این بود که خب اراضی زراعتی بین زارعین و زارایی ها زارانی که روی این زمین ها کار میکردن تقسیم شد، خب دیگه کار اصلاحات از ایران تموم شد. وارمی که درست نبود، این نحوه تفکر یکی از بزرگترین مشکلات موجود در راه به ثمر رساندن برنامه اصلاحات از همه جانبه ایران بود. تقسیم زمین عرض کردم یک اولین قدم در راه اجرای این برنامه بود و به دنبال خاتمه این امر، یعنی انتقال مالکیت اراضی مزرعی از مالکان سابق به زارعانی که روی این زمین ها زندگی میکردم، ما هنوز در آستانه راه سازندگی این برنامه قرار گرفته بود. هنوز راه درازی رو تا مقصد نهایی در پیش داشتیم. بدیهی بود که تقریبا هیچ کار مهمی رو نمیتوانستیم در اون مملکت پیش ببریم قبل از اینکه نیازهای انقلاب زراعی ایران رو به حساب بیاریم. توسعه و بهبود شبکه آموزش پرورش، جنبش نوسازی روستاها، گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی، اجرای سیاست عدم تمرکز و سیاست سپردن کار مردم به دست مردم، آفریدن یک زمینه‌های نوعی برای تکاپوی فرهنگی، تقویت دفاع نظامی، سیاسی و اخلاقی ایران، تأکید میکنم تقویت دفاع نظامی، سیاسی و اخلاقی ایران و هر کار مهم دیگری که پیش میومد یا در آینده پیش بیاد فوراً پیش از هر گروه اجتماعی دیگری به توده‌های روستای ایران مربوط میشد و میشه. اونزام عرض میکردم، حالا تکرار میکنم که بیش از 60% از مردم ایران در روستاها زندگی میکردن و میکنن و از اونجا که بالا بودن سطح رفاه مادی و معنوی زندگی این اکثریت هدف نهایی تکرار میکنم هدف نهایی انقلاب شاه مردم است. هرگز نباید فراموش میکردیم یا هنوزم فراموش بکنیم که اکثریت ایرانیان هنوز در روستا زندگی دارن. با تمام مطالبی که راجع به کوچ کردن روستاییان از شهرها، از روستاها به شهرها گفته شده و نمیخوام بگم درست نیست، ولی من دارم صحبت از بیش از 60% جمعیت کشور بود. این امروز هر کسی میدونه، منظورم از هر کسی چیزی جز این است که هر کسی که به نحوی از آنها در حل مسائل اجتماعی یک جامعه دخالت داره اینو میدونه که یک صنعت سالم ناچار است که بر یک کشاورزی سالم تکیه کنه و تا زمانی که در نتیجه افزایش درآمد واقعی و قدرت خرید کشاورزان امکانات لازم برای مصرف وسیع‌تر کالاهای صنعتی در روستای کشور فراهم نشده، صنایع ایران که به سرعت در حال پیشرفت بودن از حمایت یک بازار داخلی، همزمان یک بازار مصرف داخلی نیرومندتر محروم بود. هیچ کشور صنعتی در دنیا وجود نداشت و نداره که بیش از 20-30% از کالاهای صنعتی خودش رو صادر کنه. و هرچی بازار داخلی یک کشور قوی‌تر باشه امکانات صادراتش بیشتر خواهد. یا در یک چنین شرایطی میتوانه از اقتصادیات سطوح وسیع بهره گرفت و با کاهش هزینه تولید صنعتی در بازارهای پر رقابت بین‌المللی جای بگیرد. مثلا همین ایالات متحده آمریکا شاید تنها در حدود 5% از تولید ناخالص ملی خود رو مدیون بازرگانی خارجی شد. ولی فراموش نکنیم که همین 5% برابر است با یه چیزی نزدیک به 40% از کل بازرگانی بین‌المللی. و به عبارتی که اگر ایالات متحده یک کشور بزرگ صادر کننده است، بدین خاطر که یک بازار داخلی بسیار وسیع و نیرومندی رو در اختیار داره. و حالا که در ایران 5 سال قبل شاید 20 یا 40% از مردم ما فقط مصرف کننده های محصولات صنایع جدید ایران بودن. حالا فکر کنید اگر این نسبت 2 برابر می شد که می رفتیم که به این نسبت برسیم، قدرت تولیدی صنایع ما نیز لااقل 2 برابر می شد و اون وقت صنایع ما می توانستن از یک موضع قوی تری در این جهان بی‌سرتر این یه شوخیست دنیا سرطه تاره به رقابت بپس بگذاریم. همزمان با پایان گرفتن برنامه تقسیم زمین میان زاران، جنبش ایجاد شرکت های تعاونی روستایی، اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، شرکت‌های تعاونی تولید و انجام فعالیت‌های دیگری در نقاط مختلف مملکت ما آغاز شد. ولیکن در این زمین هم نباید تصور کنیم که همین که مثلا ما یک تعاونی به وجود آوردیم کار سازمانی سازندگی به پایان رسیده بود. تعاونی ها برنامه میخواستن، مدیر لایق و تحصیل کرده میخواستن، اعتبار لازم رو باید در اختیارشون قرار میدادن، نیازمند مددکاران فنی، منظورم مربیچه های کشاورزی و مددکاران فنی در سایر فعالیت های فنی بودن و مدت ها طول میکشید تا سیستم تعاونی حسابی و کارآمدی در سطح مملکت مستقل بشه و این تعاونی های جا افتاده تبدیل به چارچوب واقعی زندگی در روستا بشه. البته بعضی‌ها فکر میکردن که دهقانان ایرانی خیلی فردگرا هستن و به این سبب نمیتونن سیستم تعاونی درک کنن. البته خب این شک و تردید در مورد سایر طبقات جامعه ایرانی هم مستاق داشت و هنوز هم داره، چون مادام که مردم تعاونی فکر نکنن نمیتونن مؤسسه تعاونی های کارآمد کاملی باشن و تعاونی فرض کردن هم احتیاج به این داره که مردم آموزش تعاونی داشته باشن، تمرین فعالیت های تعاونی داشته باشن و یه روزی بعد با حضور این آقای دکتر نهاوندی که نمیدونم کجاست، اون موقع رئیس دانشگاه تهران بود، وقتی برای یک تعداد از اساتید دانشگاه تهران در باشگاه دانشگاه تهران صحبت میکردم همین موضوع مطرح کردم که این امکان داره که در حال حاضر این در اون روز همون اساتید دانشگاهی دانشگاه تهران که افراد نخبه و تحصیل کرده بودن و هستن بتوانن در حالی که تعاون نمیتونن فکر بکنن یک شرکت تعاونی کارآمد بدون عیبی رو در یکی از زمین ها مثلا در زمین مفسخ بین خودتون تشکیل بدن که جوابش نبود. به هر حال میخوام بگم که این نظریه درست نبود و نیست که دهخانان ایران فردگرا هستند، چون این دهخانان نسل بعد از نسل آموختن یاد گرفتم که باید متحد باشن تا زندگی خود رو در برابر طبیعت سخت سرزمین ایران حفظ کنن و تجربه نشان داده بود از همون اوائل که جنبش تعاونی در روستای ایران کمتر به مشکل برمیخورد تا در شهرها. و اگر دیدیم که تعاونی ها بر اثر نبودن وسایل، امکانات و مدیران کارآمد لازم به سرعت موفق نشدن، این گناه دهقانان ایران نبود. برای اینکه جنبش تعاونی در ایران یا در هر جای دیگه ریشه های عمیق‌تری رو پیدا کنه باید در زمینه تعاون به مردم آموزش داد. این کار باید در کودکستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها، مؤسسات عالی و دانشگاه انجام بشه و تنها از این راست که میتوان فکر تعاون رو به صورت زمینه اصلی زندگی در ایران عرضه کرد. مسئله که در اون روزا روش صحبت می شود این بود که خب پس از انتقال مالکیت اراضی مزرعی از مالکان به زالان بایستی که به یافتن و به پیدا کردن یک جانشین برای وظایف معینی که در سیستم زمینداری بزرگ وسیله مالک یا مباشران مالک انجام می شود فکر. البته در اون دوران انتقالی و در اول کار نقش این جانشین رو میتونست دولت بر عهده بگیره و این کارم شد، این تا حدودی شد، اما روشن بود و هست که ایران اون روز به دنبال ایجاد اجتماعی نبود که در اون اجتماع دولت طراح، مدیر و ناظر تمامی فعالیت‌های تولیدی مملکت باشد. ایران اون روز دست در کار ایجاد یک دموکراسی نوعی بود و به این جهت هم لازم بود که سازمان‌های دموکراتیک که خود مردم مستقیماً اداره اون سازمان‌ها رو بر عهده بگیرن نقش جانشین مورد بحث رو در روستاها بر عهده داشته باشه. و روشن بود که در این زمینه تحمیل یک سیستم واحد سازماندهی و تولید بر تمامی روستاهای ایران نه لازم بود نه ممکن، شکی هم داریم. در پاری از نقاط کشور شرکت های سامی زراعی بهترین نوع سازمان اجتماعی و تولیدی رو عرضه می کرد اقوامی که در نقاط دیگر تعاونی ها همین نقش رو بهتر میتونه سر انجام دهن. باز در نقاط دیگه کشاورزی فردی در چارچوب قوانین موجود و با توجه به منافع ملی حفظ و تشویق میشد و باید هم میشد، ولی سرانجام در بعضی از مناطق مستعد میتوانستیم که کشاورزی صنعتی رو توسعه دهیم. البته راجع به این کشاورزی صنعتی بعد من صحبت میکنم، ولی منظورم این است که ما به دنبال یک سیستم متنوع که شرایط اقلیمی و اجتماعی اقتصادی هر منطقه رو در نظر میگرفت رفتیم و همیشه باید دو موضوع متضاد رو در نظر میگرفت. اول اینکه هرچه سریع‌تر به منظور امروزی کردن کشاورزی ایران حرکت کنیم و مطلب دوم این بود که از صدمه های انسانی در این حدمت در این حرکت تا اونجایی که میتونستیم جلوگیری کنیم، چون تنها یک سیاست انقلابی واقعی میتونست این دو متضاد رو، یعنی از یک طرف حرکت سریع برای امروزی کردن کشاورزی ایران و از طرف دیگه این حرکت به طوری انجام بشه که از صدمه های انسانی جلوگیری کنه. بنابراین باید این دو متضاد رو با یکدیگر آشتی میدادیم و به فکرش هم بودیم و قدم هایی هم در این زمینه برداشته بودیم، ولی در آغاز کار مسلمم ما در مرحل نوسازی اجتماعی روستا ایران با مشکلات چشمگیر و قابل توجهی روبرو بودیم، مشکلات که حتی یکی از آنها برای خود کردن یک سیستم اجتماعی که توانایی سیستم اجتماعی ایران اون روز مملکت رو نداشت کافی است و کافی بود، ولی یادش بخیر در اون اوضاع احوال و در اون روزها در مملکت ما بسیاری از غیر ممکنها جای خودشون رو به ممکنها داده بودن و تأثیری نبود و نیست که اگر می گذاشتن به کار ادامه دهیم موفق می شدیم، چون این موفقیت خواست رهبر انقلاب وطن ما پادشاه عزیز و وطن پرست. در مواردی که موفق شدن اهمیت حیاتی نداره میتونم گفت که یک کشور یا با مشکلات کوچک روبروست یا جرأت نمیکنه به مشکلات واقعی خودش برسه، ولی کشوری که شهامت درگیر شدن در یک مبارزه بزرگ داره نیروی در خود پیدا میکنه که شاید قبلا از وجودش بی خبر بوده. درست به همین دلیل است که ایران در اون روزها موفق شده بود و تصور میکردیم که در آینده هم موفق در خواهیم شد. در بعضی از زمینه ها مثلا صنایع موفقیت ما در اون روزها سریع‌تر و مشخص‌تر بود، زیرا تقریبا از صفر شروع کرده بودیم. ما در این زمینه ها گرفتار مشکلات یک سیستم اجتماعی و اقتصادی پوشیده نبودیم و همه کارها رو میشد از آغاز از شروع کار در یک جهت درست حسابی مشخص انجام داد. ولی در مورد انقلاب کشاورزی یا انقلاب زراعی ایران وضع به این ترتیب نبود. هزاران مشکل و دشواری رو از اجتماع فئودالی که در اون روزها برافکنده شده بود به ارث برده بود و این دشواری ها طی زندگی نسل های پی در پی جمع شده بود و روی همدیگه انباشته شده بود و از نسلی به نسلی دیگه رسته بود و در اون روزها ایران باید همه آنها رو در طول زندگی نسل موجود خودش از بیان برمی داشت. به عنوان مثال بخواهد اشاره کنم که نسل های پی در پی در کشور مسئله نیاز و احتیاج به آموزش بهداشت در روستاها رو ندیده گرفته. در این زمینه نه تنها یک زیربنا وجود نداشت که بر اساس اون بتونیم یک ساختمان نوعی رو به وجود آوریم، بلکه در هر قدم در این راه با یک مشکل موروثی موجود روبرو بودیم. اگر سپاهی بهداشت به ده می‌فرستادیم، نباید فراموش می‌کردیم که این سپاهی باید اول با حکیم باشی‌ها، رمال‌ها، دعانویس‌ها و خاله زنک‌های دهاتی روبرو بشیم. سپاهی دانش برمیتند و با مکتبدارها، نخوند ملاها و کسانی که مخالف آموختن دانش های امروزی هستن دست پنجه نرم میکرد. میخواستیم شیوه های نو، بحث های نو، نسقمندی های نو رو در روستاها اشاره بدهیم و جلو بریم، ولی باز برخورد میکردیم با مشکلات بیشماری که ناشی از فقر و بدبینی گذشته نفتن در نفت در روستاها بود. این همه میدونم آقای قرشی، شما خودتون میگم کمتر از من نمیدونید. وقتی اجرای برنامه اصلاحات ارضی در ایران آغاز شد، تقریبا اکثریت مراکز روستانشینان کشور ما چیزی جز ویرانه نبود. در بعضی نقاط قرنها بود که کسی برای حفظ و تمیز کردن قنات‌ها کاری نکرد. بسیاری از کشتاها که روزی پرحاصل بودن بر اثر بیتوجهی بدل شده بودن به سنگلاخ ها. سنگلاخ ها دیدید؟ من دیدم، شما دیدید. بعد یا فکر میکردن و میکنن که امروزی کردن کشاورزی یک کشور با فرستادن یک تراکتور به هر روستا عملی است، ولی این بعضی ها همون بعضی هایی هستن که من همیشه روشون تکیه منفی میکنم. این بعضی ها در واقع خواستار ایجاد یک سری ویترین های نمایشی هست. ببخشید، باید واقعیت ها با استفاده از هر عبارتی مصدح کرد. اما ایران اون روز ما انقدر اعتماد به نفس پیدا کرده بود که خودش رو با اصلاحات نمایشی فریب نده. ولی این صحبت من به این معنا نیست که هیچ وقت در مملکت ما کارهای نمایشی انجام نمیشد. میشد، ولی من این مطلب رو من از دید پادشاه فقید ایران عرض کردم که بارها روی این تکیه میکنم. بگذارم از طرف دیگه یادمون نده که در زمینه انقلاب زراعی ما با میلیون ها انسان روبرو هستیم، نه با یک مش عدد و رقم بی جان و رقم که روی کاغذ میتونیم هر بلایی که بخواییم سر این اعداد رقم به دلخواه خودمون بیاریم و اینا رو پتی پیش کنیم. در محله سازندگی روستاها ما با مسائل روبرو مهمی روبرو بودیم. اول باید این واقعیت رو در نظر می گرفتیم که بسیاری از اون چی که روستا نامیده می شد نمی تونست واحد های اقتصادی باشه. این واحد ها به این معنا غیر اقتصادی بودن که در ایران اون روز هیچ کسی وقتی میگم باز هیچ کسی منظورم از کسانی هستند که با این مسائل درگیر هستند و موجی نظرات رهبری مملکت بودن، هیچ کسی صحبت از این نمی کرد که سطح زندگی بخور و نمیری برای مردم کافیه. هم مردم هم قابل نبودن، کمان که حتی در غیر اقتصادی ترین واحد های روستای اون روز کسی گرسنه نبود، اما گرسنه نبودن به خودی خود نمیتونست کافی باشه. بنابراین این واحد های غیر اقتصادی رو نمیتونستیم حفظ بکنیم. خب شناختن این مسئله آسونه، اما حلش مشکل ولی در این حال غیر ممکن نبود. ما مثلا نمیتونستیم با انتشار یه اعلامیه این واحد های غیر اقتصادی رو منحل کنیم بدون اینکه این انحلال مشکلات بزرگتری رو به وجود بیاره. از بیش از 60,000 محل سکونت مطبق روستایی در ایران که ده آبادی، قریه، هرچی میخواد بگید نامیده میشد، شاید فقط چند هزار تو رو به تمام تبدیل به واحد هایی کرد که قادرن اون سطح زندگی رو که در ایران اون روز برای همه مردم میخواستیم برای اهالی خودشون به وجود بیارن. البته اندازه مناسب برای هر محل سکونت و کار روستایی در همه نقاط مملکت یکی نیست. به عنوان مثال شما دهات شمال مملکت در منطقه مازندران گیلان رو مقایسه بکنید با دهات مثلا بلوچستان و سیستان یا کرمان، معلومه که در مناطق شمالی مملکت که دارای بارندگی آب کافی بود زمین با وسعت کمتری جوابگوی نیازمندی های تولیدی زارعان بود تا در کرمان و بلوچستان که از آب و بارون از نظر میزان آب و بارون قابل مقایسه با مناطق شمالی مملکت نبود. البته ما یه مطلب دیگه هم داشتیم اون روزها که بهش فکر میکردیم و درگیر بودیم و اون نوعات بود که آهنگ افزایش شهرنشینی در ایران باید با سرعت لازم حفظ میشد و در زمینه های گوناگون فعالیت کشاورزی ماشین میبایستی که به تدریج جانشین کار انسان بشه، اما این کار نباید به یه شکل انجام میشد که سطح زاره رو از زمین بکن و به سطح کارگران غیر ماهر در شهرها بکشن. چنین کاری ممکن بود که کمکاری و بیکاری پنهانی رو در روستاها از میان ببرد، اما بی تعدید به ایجاد بیکاری آشکار در شهرها می انجامید. یعنی مشکلی که حتی قوی‌ترین کشورهای صنعتی جهان هم از عهده حل آن هنوز برنیامده. در اون شرایط بیش از 60% از مردم ایران در اون 60,000 محل سکونت روستایی گفتم یا ده یا قریه یا آبادی هر چیزی میخواد بذارید زندگی میکنه و دولت تصمیم داشت که نسبت جمعیت شهری و روستایی رو طی 20 سال یا 25 سال آینده عوض کنه. یعنی اگه 60% در روستا بودن 40% در شهرها 40% در روستا زندگی کنن بعد از 20 سال 25 سال و 40% در روستا زندگی کنن و 60% در شهرها. اما در اینجا باید دقیقا اینو بدونیم که منظور از شهرنشینی چیه. یه محل سکونت صرفا به این جهت که جمعیتش از یک حد معین بیشتره و یا از اون جهت که با معیارهای دولتی تطبیق میکنه نمیتونه یه شهر به حساب بیاد. در بسیاری از کشورها که در حال رشد اون چیزی که شهر به حساب میاد در واقع چیزی جز یک ده بزرگ نیست. بیان که مردم منطقه در فرصتهای واقعی زندگی در روستاها بهرمند باشه. صرف وجود شهرهای به نسب بزرگ اصولا نمیتونه نشانه پیشرفت باشه. در بسیاری از کشورهای کمروش شهرها چیزی جز انگلهای بزرگ نیست و ایران نمیتوانست پیدایش انگل ها رو به اون ترتیب که شهر دادن تشریح کنه. از ترتیب ما باید اینو بدونیم که استعداد و امکانات طبیعی شهرهای ما برای توسعه نامحدود نبودند و نیست. مثلا اگر جمعیت تهران از 5.5 میلیون نفر بیشتر میشد ناچار بودیم که آب در تهران جیره‌بندی کنیم. حالا این به جای اون که با تحمل